دلیل لغو این سفر فشردگی برنامه‌های متناسب با مسئولیت جدید و لزوم حضور در جلسات هماهنگی مربوط به طرح‌های مهم سیاست خارجی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هیئتی را از وزارت امور خارجه راهی 16 اجلاس سران اتحادیه افریقا کرده است. در اجلاس سران اتحادیه افریقا هرچند مصر از عضویت در این اتحادیه خارج شده است، اما به احتمال زیاد موضوع تحولات مصر از جمله مسائل مهم در این اجلاس خواهد بود. غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای قوه قضاییه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس در مورد موضوع بانک مرکزی پاسخ حقوقی دارد، اما مصلحت در این است که این گونه مسائل عمومی نشود. وی گفت ما همه اکنون باید تلاش کنیم تا انسجام در کشور تقویت شود و مسائلی که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل کنیم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به میان مردم نکشانیم. غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت در چنین مواردی که اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مطرح است، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر نهایی را خواهد داد. این در حالی است که تصمیم گیری نهایی بر سر چگونگی انتخاب رئیس بانک مرکزی هنوز قطعی نشده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 43 درجه فارنهایت برابر با 4 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
آقای راکی سلام و قدردانی از زحمات شما.
لطفاً بفرمایید.
من میخواستم نظر شما رو در مورد جریاناتی که الان تو خاورمیانه داره اتفاق میفته بپرسم و ببینم به نظر شما چه پیش بینی میکنید، به کجا ختم میشه؟ این سوال اول منه.
بله بذار نه سوال دوم مطرح نکنید، بذار من یه چند تا کلیاتی که خیلی هم کم میدونم خدمتتون عرض کنم. اولا متاسفانه من مطالعه از قبل درباره آنچه که در خاورمیانه میگذره به صورتی که بتونم نظری داشته باشم ندارم. حجم کار و گرفتاری ها مانع میشه. حوادث اخیرم اتفاقا مصادف شده با یه مقدار کارهایی که به من فرصت یا مطالعه رو و یا حتی تماشای تلویزیون رو به صورتی که بتونم آگاهی کمی مساوی حتی نه بیشتر از دوستان داشته باشم ندارم. بنابراین ابتدا این رو عرض کنم، با کسی صحبت میکنید که جسته و گریخته چیزهای اینجا اونجا شنیده، دو سه تا نکته به نظرم میرسه که شاید کمی کمک کنه، بعد شما اگر لطف کنید تو دایره سوال رو یه ذره بسته کنید بتونم حرفی برای گفتن داشته باشم که ارزش شنیدن رو شاید داشته باشه. و اون این هست که مردم دارن به تدریج با یه واقعیت و حقیقتی روبرو میشن که کسانی رو که ما انتخاب میکنیم یا کسانی که به هر حال در جایگاهی قرار میگیرن که تصمیماتی رو میگیرن که امروز به عنوان امور سیاسی میشناسیم، اینا قرار خادم ما و در خدمت ما باشن، نه مخدوم و آقا و ارباب و سرور ما. این تصور زمینه ای رو فراهم میکنه که یه احساس از ما بهتران و موجودات برتر و چیزهای از این قبیل رو به تدریج داره همه رو از هم میپاشه و در نتیجه ما رو حتی در اونجایی که افراد یه مزایا و امتیازاتی دارن براشون حقوقی و یا احتمالاً توانایی‌هایی رو قائل دیگه نمیشه که در طول تاریخ اونا برای حفظش اصلا احتیاجی به اقدامی نداشتن. شما میدونید مطالعاتی که از نظر علمی از زمان مارکس و مثلا ماکس وبر شروع شد درباره اینکه چرا نظم در جامعه باقی میمانه، یه نظریه غالب این بود که مردم یه باورهایی دارن که چون خارج از اون باورها عمل نمی کنن یک جمعیت 1% همیشه میتونه 99% و مخالف میل اون 99% حتی به نوعی اداره کنه و یا در اختیار و کنترل بگیره. اما روزی که نه اون 99% حتی 9% از اون 99% به اینجا برسن که نه اینا یه همچین توانی ندارن و یه همچین حقی ندارن، اون وقت است که اون 1% کارشون تمام، احتیاج نیست که هر 99% به این نتیجه برسن. و در جهان به دلیل ارتباطاتی که وجود داره و بیش از همه وسایل ارتباط جمعی و اینترنت این حرفها زده میشه. دوم، فقری که در بسیار از این کشورها وجود داره ابدا قابل توضیح و توجیه نیست. یعنی هیچ جایی نمیمونه که در یه چنین زمانی مردم همچنان محرومیت‌های اولیه رو از نظر تغذیه و یا تحصیل و یا بهداشت داشته باشن، اونم در حدی که دردآور و رنجآور و آسیب زننده است، نه در حدی که فقط یه مقدار نبودن برخی از چیزاست که هم جانشین داره هم ضرورتی نداره. و بعدم همراه با این تضادی که وجود داره و بیشتر و بیشتر شده میان فقیر و ثروتمند و بعدم کسانی که هیچ کاری نمی کنند و چیزی می خرند و مدتی بعد درآمدی دارند که ای بسا ارزشش مساویس با 1 یا 10 یا 100 نفر آدمی است که تمام عمرشون کار بکنه و نامش رو احتمالاً بیزینس میگذارن که به یک اعتبار فقط یه بازی است. و بعدم سیستم بانکی که امروز یه مقدار شرایط و وضعیتی رو به وجود میاره که اصلاً پولی رو که نداره بابتش از شما بهره میگیره و پول شما رو میگیره و بهتون تقریباً بهره ای نمیده. خیلی چیزهای دیگه هم میشه تو این زمینه گفت. یه هوشیاری و یه آگاهی به وجود آمده که همه رو در این مسیر قرار داده که میشه کاری کرد و دارن کاری میکنن. حالا شرایط ویژه مصر با یه جمعیتی اونور 80 میلیون و مرکزی که درسته مرکز جهان اسلام از نظر اعتقادی میتونه عربستان یا نقاط دیگه باشه، ولی مرکز علمی و به یک اعتبار حتی عربی در طول حتی قرن‌های اخیر بگذاریم از گذشته مصر بوده و با جمعیت بسیار زیادش در مقام مقایسه با کشورهای کوچک دیگر عرب خب موضوع دیگری است، ولی فقر شدید، فاصله ها داستان دیگری رو به وجود آورده و بعد یه حکومت 32 ساله‌ای که اونقدرها توجهی به مردم نداشته و ناچار کوشش کرده که مانند سیستم‌های قدیمی که یک رهبری به نوعی حفظ بشه و اون رهبر به نوعی توده مردم رو در اختیار و کنترل بگیره، به هر حال با توجه به افزایش سن حسنی مبارک و اتفاقاتی که در کشورهای اطراف افتاده، همه و به همه به هم ریخته. از جانب دیگه، از یک طرف منافع شرکت‌های بزرگ که غالب اوقات در منافع کشورهای بزرگ خودشو نشون میده، زمینه‌ای رو فراهم کرده که بی‌رحمانه برای تصاحب منابع طبیعی کشورها از کشتار ده‌ها و صدها هزار نفر آدم هم به بهانه‌های مختلف پروایی نداشته باشد. از طرف دیگه جنبش‌های مذهبی که قبلاً بیشتر مذهبی بودند، مایه‌های سیاسی نظامی خودشون رو پیدا کردند و این مایه‌های سیاسی نظامی به هر حال به اونها توان و قدرتی رو داده و در حالی که این بهانه برای بسیاری از کشورها شده که به بهانه حرکت کوچک اونها احتمالاً حقوق بزرگی رو از مردم کشور خودشون و دیگران بگیرند و موانع و محدودیت‌هایی به وجود بیارن، ولی به هر حال دیر یا زود این تعادل‌ها رو که خیلی هم مصنوعی است و غالب اوقات هم سابقه و آگاهی باش ندارن، به راحتی نمیتونن نگه دارن، بنابراین دور یا نزدیک به هم میریزه یا دیر یا زود به هم میریزه. همه اینا رو وقتی کنار هم میگذارید میتونید این حرفو بزنید که در مناطقی که فقر هست، همینقدر که مقدار این جهل در یه زمینه‌های کمتر بشه و ترس هم کاهش پیدا کنه، تغییراتی به وجود میاد، چون مثلث ذلت و در حقیقت بدبختی جهل و ترس و فقره و بنابراین وقتی فقر و جهل و ترس هست، سیستمی در حال از میان رفتنه، ولی همینقدر که جهل و ناآگاهی و نادانی کمی به آگاهی تبدیل بشه یا به هر حال روزنه هایی پیدا بشه، عامل فقر و عامل ترس میتونه به اون صورت نقشی نداشته باشه، به ویژه ترسی که اصولا یه توهمه و با واقعیت همراه نیست. و به نظر من این دگرگونی رو در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه همکنون در خاورمیانه میشه دید که با توجه به تخمایی که کاشته شده و اتفاقات و حوادثی که افتاده و بعدن توانایی هایی که این کشورها از در منابع اصلی جهان که امروز انرژی نقش مهمی داره و ضمناً در این حال هم محدوده، همه سبب شده که چشم نظری و یا طمعی به اونها داشته باشن، اونها هم در نهایت فقر و گرفتاری به هر حال فکر میکنن حق و سهمی بیش از این دارن. اینی که تغییرات و تحولاتی رو به دنبال داره، اما این که واقعا در مصر چه خبری مقدار با اطلاعات بیشتری داشت، ولی بذارید پیام ها رو بشنویم. من یه چند تا نکته کوچکی به نظرم میرسه که با خطا و احتمال اشتباه همراه رو خدمتتون عرض کنم، ولی اگر شما مطلبی دارید اولا در آغاز برنامه بفرمایید و یا تأکیدی و من در خدمت او خواهم بود. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر. 1-800-322-3424. 4. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-34-24 1-800-322-34-24 dadgostarlaw.com.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز. ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج بسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. پخش از شرکت گلچین.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آشنایی با ردیف های موسیقی ایرانی، سومین پنجشنبه هر ماه ساعت 7:15 بعد از ظهر با استاد حسین عمومی در برنامه هوای تازه.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای ولاکوی
جانم،
سوال دوم من این بود
نه که الان من یه دکتر بفرمایید.
الان این جریانات جمهوری اسلامی ادعای نداره که داره بالاخره انقلاب ساده شد. حالا این جریانات ملتی به چه نحوی رو ملت ایران اثر میکنه؟ آیا اونا رو هم بیدار خواهد کرد که به پا خیزن؟ و چیز دیگه که الان تو نیوزهای رادیو تلویزیون میشنویم، تکنسیان های سیاسی و اقتصادی و خاورمیانه و افراد سیاسی صحبت از دموکراسی در خاورمیانه میکنن، که با وجود این که الان فرض کنیم در خاورمیانه کشورهای اسلامی 80% مردمشون تابع قوانین دینی و مذهبی هستن، مثلا خانومایی که نمیتونن به دلخواه خود لباس بپوشن یا آقایی که نمیتونن آستین کوتاه بپوشه، در این کشورها چطور میشه دموکراسی ایجاد کرد؟
بله، ببینید، موضوع همونطور که خودتونم متوجه هستید یه مقدار پیچیده هست. ماجرای خاورمیانه، افریقا و آنچه که همکتون بیشتر موجیست که در افریقا پیدا شده، ولی که این کشورها بیشتر افریقایی هن، ولی تأثیرات شده در خاورمیانه از سوریه و اردن و لبنان هم به یک اعتبار میشه دید. یا حتی عربستان اگر بشه به گونه ای اون رو در این چارچوب و وضعیت قرار داد، دوران بحرانی خاصی رو دارن همه طی میکنن. چون تمی که شما میتونید خیلی راحت و آسوده ببینید مسیری است که مردم به دنبال یه حقوقی هستند که از آن اونهاست. این حقوق در زمینه سیاسی هست، در زمینه اقتصادی هست و یه مقدار آزادی هایی که وارد یه حریمی مثل رفتار و روابط فردیه و این رو موجش رو همه جا میتونید ببینید. درست واقعا مانند هواست که همه جا هست و خواهد بود و بنابراین نفی و انکارش به هیچ وجه ما رو به جایی نمیرسونه. پس اگر به من بفرمایید چه خبر است، عرض میکنم ما در مسیری حرکت میکنیم که به نظر میرسم تو گفتم سیستم های سیاسی و حقوقی ناچارن اعلامیه جهانی حقوق بشر، ناچارن جدای دین از حکومت، ناچارن در مسیر آزادی دموکراسی حرکت کنن. ولی این گذر برخی از اوقات چند قدم به جلو و چند قدم به عقب رو داره و ایناست موضوعایی که چون روند و مثلا مسیر خطی یک دستی نداره یه در میتونه نگران کنه و در این میانه بدون تردید خیلی چیزا هم میتونه قربانی بشه، هم میتونه به انحراف کشیده بشه. حالا آنچه که در افریقا یا در خاورمیانه در اتفاق میفته و به هر حال به نوعی به هم مرتبط هستند یه مقدار واقعیته و اون واقعیت ها این است که این حکومت ها حکومت های ملی و مردمی در حدی که با توجه به شرایط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و جغرافیاشون میتونن باشن نیستند. پس تردیدی نیست که هر نوع اعتراضی و انتقادی در بیشتر زمینه ها به اونها وارده. نکته مهمی که وجود داره این است که آیا گروهی که احتمالاً به دنبال قدرتن و یا قدرت رو به دست خواهند گرفت یا گروه هایی که به هر حال از طریق همکاری یا اتحاد و یا ائتلاف به هم میرسن آیا در این زمینه های اصولی و اساسی در مسیر پیشرونده ی حرکت میکنن یا متاسفانه در مسیر برگشت و عقبگرد؟ اینجا اون مسئله ایست که برای دی پرسش یا حتی نگرانی به وجود میاره. یعنی اگر فرض بفرمایید که مردم مصر آزادی میخوان، حقوق انسانی خودشون رو در حدی که نیست میخوان، سهم بیشتری از ثروت و درآمد ملی رو میخوان، تقسیم عادلانه تری از ثروت و درآمد رو میخوان، یه مقدار انتظار اینو دارن که سیستم قضایی بر اساس حتی قوانین موجود یا قوانینی که با تصحیح بشه عادلانه با افراد برخورد پیدا میکنن و در این مسیر قدم بردارن، هر کدام از این قدم های مثبت به هر حال میتونه سازنده باشه و در مسیری است که تاریخ و جهان داره حرکت میکنه. اما اگر فرض بفرمایید گروه های افراطی که برخی معتقدن هستند، برخی معتقدن خیلی کمند و یا بعضی معتقدن اونها نمیخوان درگیر کار سیاست بشن، دیگه معتقدن که این فقط یه بازی و فریبی است که همیشه در این گونه موارد هست مثل اخوان المسلمین، اگر اونها احتمالاً آمدن اونها بدون تردید نگاهی درباره موضوع آزادی و حقوق انسانی و اعمال قوانین شرعی به گونه‌ای به مراتب افراطی‌تر و تندتر از وضعیت موجود دارند و در نتیجه آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی و جدای دین از حکومت که امروزه شاید موضوع اصلی و اولیه باد قرار بگیره به یکباره از میان خواهد رفت. این که اونا تقریبا یک سوم نمایندگان پارلمان رو در انتخابات قبلی یه جوری به دست آوردن نشون میده که اصلا نمیشه اونا رو دستگم گرفت، اونم در یه جامعه‌ای که اینچنین بسته بوده. ولی از طرف دیگه این گفتگو که اونا خودشون رو از صحنه سیاست میخوان دور نگه دارن، در حالی که برخی از اوقات شاید بشه فهمیدش، ولی اگر کسانی معتقد باشن که در حقیقت ملک و ملکوت همه از آن خداست، مخصوصا وقتی که در اون اشکال و انحرافی ببینن به خودشون حق میدن که در هر صحنه ای دخالت بکنن، اون وقت است که همه این موضوع فقط کوتاه مدت و موقتی خواهد بود. و به همین جهت است که مهم در این انتقال تردیدی تقریبا وجود نداره که با توجه به سن 82 ساله حسنی مبارک و با توجه به آنچه که در اتفاق میفته دوران او اگر تمام نشده باشه بسیار کوتاه است. ولی اینکه آیا خود اونها در سیستم حکومتی به نوعی تغییراتی رو به وجود میتونن بیارن و آیا از نظر قدرت به ویژه ارتش زمینه‌ای رو میتونن فراهم کنن که یه انتقال در مسیر به نوعی اصلاحات باشه، یعنی قواعد و قوانینی تغییر پیدا کنه و یه افراد دیگری جای این افراد رو بدون خونریزی و جنگ بگیرن؟ خب یه احتماله. یه احتمال دیگرش این است که یه گروه دیگری به یک باره وارد صحنه بشه و قدرت و حکومت رو به دست بگیره، حالا یا از مسیر کمی برخورد و کشتار و خونریزی و یا اینکه به دلیل اینکه امکان داره این کشورها و ظرفیت کودتا دارن که فقط آدمای 100 تا آدم برن و به جاشون 100 تا 200 آدم دیگه بیان، این ماجرا بدون اینکه تأثیر خاصی تو جامعه داشته باشه بتونه اتفاق بیفته در آغاز، ولی بعدن مهم این است که اون قدرتی که به نوعی بر سر کار هست و اون موقع به خودش جنبه مشروع میده و ارتش رو و کمی هم پلیس رو در اختیار داره و توده عظیم مردمی که معمولاً بی تفاوت و بی طرف در این ماجرا یا حداقل یا بیشترشون خاموشن رو به این امید یا به این بهانه برای مدتی نگه داره، ولی بعد از این مدتی همه چشم باز کنند و ببینن از احتمالاً چاله‌ای که اصلاً درش تردیدی نیست در آمدند و به چاهی افتادند یا به هر حال در راهند. اینا حوادثی است که بسیاری رو نگران میکنه. من هم به دلیل اینکه عرض کردم از درون جامعه خبر ندارم و به هیچ وجه هم نمیشه در این گونه موارد، اون هم از نظر تاریخی، هی به قیاس دست زد و هی ایران رو با مصر و مصر رو با ایران مقایسه کرد و بازی ها رو یکی دانست، چون در حالی که برخی از اوقات کلیات مسئله میتونه یکی باشه اما در جزئیات و جهت ها و هدف ها متفاوتن، یه مقداری جای تردید رو باقی میذاره. اما درباره مطلب آخری که فرمودید که آیا مردمانی که به آزادی‌های خصوصی باور ندارن، مردمانی که باور و اعتقاد فردی و شخصی خودشون رو نه تنها انجام میدن بلکه بر دیگران تحمیل میکنن، آیا میتونن صحبتی از دموکراسی و آزادی بزنن در مفهوم علمی و غربی که ما میشناسیم و پذیرفته شده، یا حداقل همونا معتقدن هرگز؟ یعنی شما اصلا نمیتونید صحبت از یک نگاه مذهبی یا قانون الهی بکنید و نامش رو قانون گذاری مردمی بدونید، مگر اینکه بخواید فقط بازی و لفاظی کنید. حقی رو باید برای انسانها قائل شد که حق اشتباه دارن و حق خطا دارن و این در چارچوب باورهای مذهبی اصلا نمی گنجه، چون نامش بد است و گناه و مجازاتش هم غالبا شدید، حتی نه به شدتی که ضرورت داره برای حفظ جامعه بلکه برای عبرت دیگران. این است که به یک باره ماجرا چیز دیگری خواهد بود. اون چه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شما میتونید کاملا در مقدمه و بعدش حس و احساس کنید این است که افراد حق دارن مطلق فکر کنن، یعنی من میتونم باورم این باشه که دین من، مثلا مذهب من، تنها حقیقت جهانه، تنها واقعیت جهانه، تنها پیام الهی و خدایی است، کتاب مذهبی من تنها کتاب مقدس آسمانی است، تنها سخن خداست، حالا یا برای همیشه یا در این زمان، و پای اون بیستم. اما اعلامیه حقوق جهانی بشر میگه در حالی که تو کاملا این حق رو داری و میتونی این گونه بیاندیشی و چنین باوری داشته باشی، روزی که دیدی در یه جامعه میخوان مردم رو به همین باور تو بکشند و بکشانند، تو باید با تمام وجود باش مقاومت کنی و مبارزه کنی. یعنی آنجوری که خصوصی و فردی است، ما حق فرد میدونیم، به هیچ وجه تو نباید بگذاری که تحمیل عمومی و اجتماعی باشه. آیا به یه چنین مرحله از پختگی رسیدیم؟ به همین که من برای اینکه آدما به گونه پوششی داشته باشند یا باوری داشته باشند یا اعتقادی داشته باشند، در اون حد و سطح معتقدم مفهوم آزادی، مفهوم دموکراسی در تحلیل مقدار عمیق و دقیقش، حتی جدای دین از حکومت، این فرصت و اجازه رو میده. اما مشروط برای که این دوستان با تمام وجودشون با عمومی شدن و جهانی شدن و تعمیم و یا استفاده از حتی نیروی زبانی تنها برای تحمیل و احتمالاً تقلید و تلقین به دیگران هم خودداری کنن، برای که بگن من اینگونه دوست دارم زندگی کنم، ولی هر کسی حق داره هر گونه که دلش میخواد زندگی کنه و هرگز من به عنوان یک نفر در مسیر و باوری قرار نمیگیرم یا رأی به کسی نمیدم که بخواد نظر درست خوب منو به دیگران تحمیل کنه. آیا ما به این مرحله رسیدیم یا اینکه متاسفانه فقط تفاوتون در این است که شما آنچه که خودتون دوست دارید و درست میدانید رو معتقدید باید به همه تحمیل بشه، منم همینطور؟ اون وقت است که فقط تفاوت ها در شدت و ضعف موضوع هاست که البته اونجا هم اهمیت داره، ولی من به چنین آزادی و آزادگی باور ندارن. کسانی هستن امروز در بسیاری از کشورها که از کشورهای به اصطلاح آزاد جهان مثل امریکا کمک میخوان تا آنچه که اسمش آزادی هست در کشور خودشون به دست بیارن، اما بعد از به دست آوردن قدرت اون وقت است که آزادی رو از همه کس میخوان بگیرن. چرا؟ برای که اون زمان آزادی از آن کسی است و آزاد و آزاده کسی است که فقط بر مبنای باورها و اعتقادات اونها زندگی میکنه، عمل میکنه، حتی قرار بزرگترین زندانها رو بسازه و بزرگترین قتل عامها رو بکنه. اینجاست گرفتاری که من و شما باش داریم. بنابراین در حالی که ما باید حقوق فردی رو بفهمیم و بپذیریم، ولی نه تنها قرار نیست اون رو جنبه عمومی جمعیش کنیم، بلکه وظیفه اون آدمایی است که واقعا اگر باورمندن به اعتقادات خوب و درستشون بگذارن این اعتقادات خوب و درست از مسیر درستش که آموزش و پرورش و آگاهی و دانایی مردم بهش برسن تا از طریق تحمیل و یا تحمیق مردم. ولی چه میشه کرد که ماجرا غیر از این است. بنابراین اگر بخوام پاسخ مطلب آخر شما رو بگم، نه، روزی که شما جدایی دین از حکومت ندارید، روزی که شما به آزادی و آزادگی بر مبنای تعریفی که حق انتخاب و اجازه انجام کار در چارچوب خوب و درستش با ملاک‌های عمومی و جهانی است و راه رو برای دیگران هموار کردن و اجازه خطا و اشتباه رو با آدم‌ها دادن و نه جرم رو که عملی است مخالف قانون و وضع قانونی مبتنی بر واقعیت و عدالت و انصاف و اصول اخلاقی انسانی رو، اگر اینا رو قبول ندارید و زیر پا میگذارید، معمولا اصلا صحبت از دموکراسی به حرف بیموردی است. و ضمنا دموکراسی رو هم فقط با مسئله انتخابات نمیشه نشون داد، برای که انتخابات یه جزء کوچکی است از دموکراسی، ولی در شرایط خاصی اگر صورت بگیره و نتایج مشخصی داشته باشه و بعدن صاحبان قدرت فقط به صرف این که عده‌ای انتخابشون کردن از این بعد مالک همگان نشن، و اون وقت است که دموکراسی معنایی نداره. اتفاقا یکی از بدترین انواع دیکتاتوری و استبداد، استبداد اکثریت یا استبداد کسانی است که به نام اکثریت و یا به دلیل خاموشی اکثریت حکم میکنند و عمل میکنند و کوبنده ترین قدرت ها رو به وجود میارن. به همین جد است که افریقا، خاورمیانه و بسیاری از کشورها آبستن حوادثی هستن. این که مسائل ایران ای بسا تأثیر گذار بوده در این جنبش ها، اصلا ماهیتا میشه شباهت ها رو دید گرچه نزدیک هم هستن و گفت بله. این که این حرکت ها در خارج از ایران تأثیر روی جنبش های داخل ایران و حتی تأثیر روی نظام حکومتی و اداره کردن جامعه میذاره، حتما ما در دنیایی هستیم که تأثیر هیچ کدوم از اینا رو نمیشه نادیده گرفت. و بالاخره اگر واقعیت ها رو نادیده بگیریم و تأثیرات رو ناچیز بشماریم، واقعیت در بدترین شرایط با سختی و تلخی همون گونه که برای بسیاری اتفاق افتاده، همکنون برای حسنی مبارک اتفاق افتاده، خودش رو میتونه نشون بده، در حالی که ما قبلا میتونستیم از صدی که داریم حتی 20 و 30 رو بدیم و در نتیجه همه راحت باشیم، خودمونم راحت باشیم. حالا باید هر صد رو بدیم، تازه بدهکار صدی که نداریم هم خواهیم شد. من به پیام ها رسیدم، ولی چون عزیزان دیگه ای هستن بذارید صحبت رو به یه وقت داشته باشیم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حضرت آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را و رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشم ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایره است و با سفارش 50 دلار به بالا از اقوین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن، به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای اولین بار در آمریکا، صدای دلنشین نسل امروز ایران، علیرضا قربانی.
بیگاه شد بیگاه شد خورشیدم در چاه شد خیزید ای خوشتالم وقت طلوع ماه شد بیگاه شد بیگاه شد خورشیدم در چاه شد خیزید ای خوشتالم.
یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویس هال. فروش بلیت از همکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101 UCLALive.org و Ticketmaster.com.
You've just sat down in your doctor's office when your doctor tells you that 20% of your heart is damaged. The news is crushing. You have so many questions. Do I need surgery? What do I tell my wife? My kids? Now it's your family's hearts you're worried about. At the Cedars-Sinai Heart Institute, we know that one heart condition affects many hearts. That's why we offer the most progressive treatment options and are developing innovative techniques like a cardiac stem cell therapy that could heal damaged heart muscle. We never stop working to improve our patients' lives. That's why LA residents have voted Cedars-Sinai the most preferred hospital for over 20 years, and why so many trust us with their hearts. To schedule an appointment or get a second opinion at the Cedars-Sinai Heart Institute, call 24/7 1-800-CEDARS-1. That's 1-800-CEDARS-1. Cedars-Sinai, leading the quest for health.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که فردا شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در شهر رسیدا آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون هستیم و سخنی درباره ADD، ADHD، تست تووا و گرایش های افسردگی استراب و وسواسی که از طریق این تست همراه با ADD و ADHD مشخص میشه و استفاده از نوروفیدبک و دارو در این موارد سخن خواهیم گفت. فردا شنبه 6 تا 7 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا، ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر هستم و 3 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت و یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک در اون با 4 تجربه یا 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در نورت ونکوور. کارت ورودی در محله کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1 800 1-800-919-1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی ممنون از وقت شما.
خواهش
می‌کنم. از مزاحمت دارم دکتر، اینکه می‌خواستم شما یه ریویو اوورال زندگی زناشویی رو در طول سال‌ها بکنید. منظورم چیه؟ منظورم اینکه من مثال خود من اون موقعی که می‌خواستم ازدواج کنم طبق سنتی یا سنت که نه دخترهایی رو دیدم و به قول معروف یکی از اونهایی که به نظر میرسید که بیشتر با من مچ هست و بیشترین چیزو داریم بعد از مدتی که با هم بودیم انتخاب کردیم، شما رو انتخاب کرد ازدواج کردیم و اون عشق و علاقه به قول معروف سوزان اولیه و یعنی چیزی نبود. گفتم بیشترین چیزی که مد نظر خودم بود که کسی که برای به نظر برای من مفیده و با هم نزدیک هستیم و اون در مدتی که با هم بودیم رابطه ای ایجاد شده شو بر مبنای اون ازدواج کردیم و 17 سال هم ازدواج کردیم. اما الان که من ریویو میکنم میبینم بعد از مشکلات مختلفی هم در طول راه داشتیم، میبینم بیست اولیهی که اون علاقه رو خود من از حد اقل جاد میاد اون رابطه جنسی که داشتیم، اون صمیمیتی رو که اون به زندگی میداد و مدنهایی میشد گفت عشق و علاقه اسمش رو روش گذاشت، اون یه فاکتور خیلی مهمی بوده و به تدریج به واسطه های مختلف اون کم کم نقش خودش رو از دست داد و اخیراً بیشتر. حالا سوال من اینه که آیا میتونه یه رابطه زناشویی بدون اون رابطه جنسی ادامه پیدا کنه؟ البته خب میدونم در سنهای بالا مسلماً اون تغییر پیدا میکنه نمیشه، اما تا حد خود من که فعلا 6-7 سالمه خواهم ببینم آیا این تا چه حد، آیا بیس به قول معروف اون عشق همون رابطه جنسی هست و اگر اون نباشه آیا این ادامه پیدا میتونه کنه یه زندگی زناشویی؟ من میبینم بیشتر کسانی که داستانش رو شنیدم آقایونی که به قول معروف در این سن و سال میان سالی یه دفعه میبینید زندگیشون به هم ریخته و رفتن با یکی دیگه، آیا این همچین مشکلی نداشتن اینا؟ یه زندگی به قول معروف یه چیزی کم نداشتن که این، البته نمیخوام برای اونا به قول معروف گناهشون رو بتراشم، اما آیا این یک مشکلی نیست؟ یه مشکل شاید عمومی که به تدریج اون عشق و علاقه که حالا رابطه جنسی هم جزشه از بین میره و دیگه دو نفر دیگه میمونن مثل یه شریک، مثل یه همکار دیگه. از نظر خود من بچه خیلی مهمه، اما بچه دلیل بودن دو نفر در کنار هم به نظر من نیست. اینم میخوام ذکر کنم. حالا میخواستم نظر شما رو بدونم. اوورال
ببینید عزیز، ببینید موضوع رو بگذارید یه مقداری اینجوری بهش نگاه کنیم که من و شما یه کلیاتی داریم، مثل وقتی که رانندگی یاد میگیریم و رانندگی میکنیم، اما بعد از اون این که ما الان کجا هستیم و سرعت رو باید کم کرد یا زیاد کرد یا باید به این ور اون ور رفت، اینا چیزایی است که از یه طرف کم اهمیته، از یه طرف با اهمیتشون اگر نکنیم میتونیم بکشیم یا کشته بشیم، از طرف دیگه الان که کسی داره به چپ میپیچه دیگری باید حتما به راست بپیچه، که داره تون میره باید آهسته بشه، در حالی که آهسته است باید تون بشه. همین رو بذارید یه جور دیگه هم باز بهش نگاه کنیم. فرض بفرمایید که استالی بگید در مقام مقایسه من با برادرم، من مثلا هفته یه دفعه یه نیم ساعت یه ساعت میشنم پای پیانو میزنم، برادرم روزی 7-8 ساعت این کارو میکنه، درسش هم رفته خونده دانشگاه هم داره میره و میخواد بره تو کار موسیقی. یا فرض کنید درباره کتاب خوندن، بسیاری از مردم هستن که میان مثلا 12 کلاس رو میگذرن، دیپلمشون رو میگیرن، میرن دنبال کار، یه دی هستن که در محیط علمی و دانشگاهی هستن، تمام مدت دارن میخونن، یه عده‌ای هستن که درسشون رو یه جور تموم کردن، مطالعهشون ادامه میدن. یعنی واقعا درست است که به تعداد آدم ها در این زمین آدم ها میشه گفت راه‌های مختلفی هست یا نوع‌های متفاوتی هست، ولی خب میشه در یه چارچوب کاتگوری گذاشتش. اشکال کار در یه مقدار موضوعی است که آیا اینها که من و شما میشناسیم با یک نگاه عمیق و دقیقی از نظر علمی تا چه اندازه نزدیک است و فاصله داره. بذارید یه مثالش رو عرض کنم. اولا تمایل جنسی یک ماجرایی است که به دلیل ناشناخته بودن و کنجکاوی همراه با به دست آوردن که برخی از اوقات برای مردان به صورت فتح کردن میونه، مثل فتح یک کشور یا یک قلعه است در زمان جنگ، با خودش یه مقدار هیجانات خاصی رو به وجود میاره که اینا بعد از این مدتی نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی درست همونطور که ممکنه دو نفر که با هم آشنا میشن خیلی علاقمند باشه بدون اسمش چیه یا واقعا تو این شهر زندگی میکنه یا نه و یا شماره تلفنش چی هست، شما فرض کنید با کسی ازدواج کردید دیگه نه مشکل اسمش رو دارید نه کجا زندگی میکنه نه شماره تلفنشون، شماره تلفن خودتون. خب یه روزی حتی این نام و این شماره تلفن و محل زندگی و آیا ازدواج کرده یا نکرده اصلا موضوع اصلی و اساسی بود که شما رو کاملا میتونست از همه چیز دیگه غافل کنه، ولی حالا اینا اصلا موضوعای شما نیست. تعجب نکنید درباره تمایل جنسی تنها هم خارج از موضوع حد اقلی که به عنوان یه نیاز فیزیکی و مکانیکی مطرحه یه پدیده است که خیلی راحت میتونه عادی بشه. پس ما دو جور رابطه جنسی رو میان آدما میبینیم. یکی آدمایی که یه رابطه جنسی دارن و میتونن بسیار هم در آغاز مشتاق و علاقمند باشن و ذهن و فکرشون و زندگیشون رو متوجه خودش کنه، بعد از یه مدتی هم مثل یه ماجرای عادی و معمولی، حتی برخی از وقت مثل آدمی که چند روز گرسنه است و تشنه است و به آب و غذا میرسه یه حالی داره، ولی بعد از اینکه سیر شد اصلا دیگه راجع به غذا و آب هیچ علاقه و کششی نداره، اتفاق میفته. اما یه زمانی هست که شما رابطه جنسی رو وارد یه حریم احساسی عاطفی انسانی میکنید که در انسان ظرفیت و زمینش هست که به اون موضوعی که شما اشاره کردید عشق مرتبطه، که اون وقت است که این ماجرا یک فرصت و بهانه است برای دو تا آدمی که دیگه نه به دلیل کنجکاوی یا هر چیز دیگه میخوان با هم باشن. درست مثل یه مادر در ارتباط با فرزندش. یه مادر بعد از 10 سال یا 20 سال یا 40 سال اگر میخواد پسر و دخترش رو ببینه، به خاطر نیست که میخواد در بارش چیزی رو کشف کنه، فقط میخواد با او باشه، حتی فقط میخواد نگاهش کنه، نگاهی چیزی رو بکنه که در تمام ذهن و زندگیش به عنوان موضوع اصلی و اساسی زندگیش بوده. چرا؟ برای اینکه دیگه از موضوع یه نیاز فیزیکی و یا یه نوع کنجکاوی محدود انسانی در اومده، یه ارتباط عمیق و اساسی از درون به درون یه آدم دیگه یه جوری نقب زده، تونلی کشیده و اونجاست و اصلا مهم نیست که آشکار باشه یا نباشه و یه جایی داره که از نظر علمی هم میشه توضیحش داد که چگونه به عنوان یه خبر در ضمیر و ذهن جا میگیره و مقداری از انرژی روانی رو به خودش اختصاص میده. ولی اگر من به عنوان یه پسر به یه دختر یا یه دختر به یه پسر به عنوان زن و مردی نگاه میکنند و سخت به این نزدیکی و آشنایی و دوستی و رابطه اهمیت میدن، خیلی راحت و آسوده باید بدونن که حتما تموم میشه، چون برخی از وقت وقتی به صورت نیاز و احتیاجه و اون شدت نیاز و احتیاج هست که عامل اصلی این علاقه و کشش هست، مثل هر آدمی که بعد از این که سخت احتیاج به خواب داره، خوابی داره که بیدار میشه اصلا بخواد خودشم بخوابونه نمیتونه بخوابونه. بنابراین این در اون مرحله است که یه مقدار باید اون رو شناخت. دوم موضوعی که 2-3 بار اشاره فرمودید مسئله عشقه. خب میدونید اگر کمی با افکار من آشنا باشید، من اصلا باور ندارم که در 100, 200, 300, 500 سال قبل از 100,000 نفر آدم یه نفرم حتی عاشق بوده، میدونم اصلا چیزی بس به عشق نبوده. و این خواستن بیش از حد که تعریف عشق نیست. اگر خواستن بیش از حد یه چیزی عشق باشه، خب یه هروئینی هم یه کوکائینی هم معتاده. ما اعتیاد رو با عادت رو با وابستگی رو با احتیاج رو اینها رو نباید با مسئله عشق اشتباه کنیم. مفهوم عشق یه نوع موضوع و ماجرای دیگری است که اصلا مثل یه فرض کنید یه جراح مغز یا جراح قلب حتما آدم ها باید ثابت کنن یه حد اقلایی رو در یه زمینه هایی که ضروری و لازمه دارند، و الا اینکه پسر و دختر از هم خوششون بیاد دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک براش وجود داره و احتمالاً تغییرات کوتاه مدتی هم که خیلی شباهت بهش داره برای یه مقدار تغییراتی در مغزشون که به یک سال هم نمیرسه درش پیدا میشه، اما بعدن تمام میشه و دنبال کار خودش میره. نتیجتاً مفهوم عشق باید بفهمیم که آیا واقعا عشق بوده. یعنی روزی که شما میفرمایید و یا من فرض کنیم امروز بحثم در کنفرانس ها این است که با کسی آشنا بشید، امید این است که این آشنایی شما از او ابتدا خوشتون بیاد، بعدن دوستش داشت بشید، بعد عاشقش بشید، you like him or her but you love it و بعدم you love him or her or you are in love with him and her. اگر به اونجا رسیدید و بعدن بقیه شرایط که خارج پاردون بسته میخوام بشم فراهمه، با هم ازدواج میکنید. بعدم تازه تولید مثلی که بهش اشاره فرمودید، واقعا بچه ها رو چگونه نگاه میکنیم؟ آیا بچه ها رو یه نونخور میدونیم؟ آیا بچه ها رو یک موجوداتی میدونیم که در یه زمینه هایی به من و شما مرتبطن و در نتیجه اگر گوش به حرف اون ندادن نمیخوایمشون، یا ای بزرگ شدن با تالا خودشون برن زندگی کنن، به ما چه مربوطه، یا هر چیزی از این قبیل یا هر انواع دیگری. خب اون موقع است که موضوع خیلی فرق میکنه، یعنی هم مسائل جنسی، هم موضوع عشق، هم موضوع بچه ها، هم داشتن خانواده. و اصولا کار کردی که امروز برای خانواده قائل هستن که دو نفر برای فهم خودشون، شناخت خودشون، رشد خودشون، تکامل خودشون، آشنایی آگاهی با خودشون احتیاج به یه آینه دارن که این آینه همسرشون بیش از هر کس دیگه میتونه باشه. و در حالی که در گذشته تقریبا این مطرح نبوده، برای که یه بدن روانی ما امروز پیدا کردیم که این بدن در گذشته بوده، ما فقط قبلا بدن فیزیکی داشتیم. برمی‌گرده که ازدواج دلیلش رابطه جنسی بوده، دلیلش تولید مثل بوده، دلیلش مواظبت مراقبت از بچه‌ها بوده، دلیلش اقتصادی بوده، و بعدم به خاطر همه اینا مقبولیت اجتماعی و پرس کنید مذهبی، یا خلاص شدن پدر و مادر از پسر و دختری، و یا تداوم زندگی. یعنی در یه چارچوب خیلی فیزیکال و مکانیکال حرکت میکنه. این بوده که میتونستن آدم ها چند تا زن هم داشته باشن، این بوده که آدم ها میتونستن اصلا از وجود بچه هاشون تقریبا خبری نداشته باشن، و یا انتظاری از بچه هاشون داشته باشن که به گونه که ما از شما مراقبت کنیم بعدن شما از ما مراقبت کنید. در حقیقت یه نوع داد و ستد، حتی به یک اعتبار وقت و انرژی و مالی بود، در حالی که امروز ماجرای ارتباط با فرزند میتونه یه ابعاد دیگه ای داشته باشه. خیلی تفاوته که من و شما با سختی و بیچارگی الف ب یاد بگیریم تا اینکه من و شما بعدن با نویسندگان بزرگ و ادیبان بزرگ و شعرهای بزرگ از طریق این همین الف ب ارتباط و آشنایی پیدا کنیم. به همینجاست که نوع خام و اولیه خوش آمدن و دوست داشتن و تمایل جنسی داشتن و حتی فکر کردن عاشق شدن و اینا، در حقیقت همون الف ب پ نوشتن و آب بابا بار نوشتنه. و خب این خیلی متفاوته با کسانی که یه قدمی بالاتر گذاشتن و معلومه که وقتی اون اولیه باشه مثل هر بچه که الف به یاد گرفتی که پایان کاره، دیگه چیزی برای خواندن و ماندن در اونجا نداره، اونا هم باش مسئله پیدا میکنن. ولی اگر این موضوع در حقیقت زمینه‌ای برای آگاهی بوده، حالا شما بر از خوندن 10,000 جلد کتابم هنوز به دنبال کتاب دیگری هستید یا کتاب بعدی هستید، و اینه که زندگی یه پویایی و یه دینامیکی پیدا میکنه که در اون سیستم‌های تعادلی نیست، برای که جنبه تکاملی داره. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، شما هم عرایض من شنیدید، اگر مطلب خاصی در خدمتتون هستم. شنگ ارجمند با ما باشید.
من کامران توکلی، معتبرترین بیمه‌های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمره با مناسب‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کنم. 888-613-2626. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهدای تخمک بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
من ناهید هستم. حدود یک ماه و نیم پیش از جمع شدن و سنگینی پلکام به دکتر سرودی مراجعه کردم. ایشون دکتر بسیار حاذق، مهربان و خوشرو هستن و به راحتی و با مهارت زیاد پلکای منو عمل کردن بدون درد و گرفتاری. حتی بعد از عمل هم هیچ احساسی از درد نداشتم. الان هم دیدم بهتر شده، هم چهرم بازتره و باورم کنین که شادابی جوونیم رو به من برگردوندن. دوستانم که منو میبینن فقط احساس میکنن تغییر خوبی در صورتم پیدا شده بدون اینکه متوجه عمل چشمم شدن. الان اثری از عمل چشم وجود نداره تو صورت من. من یک دنیا از دکتر سرودی تشکر میکنم و به همه توصیه میکنم حتما به ایشون مراجعه کنن و خودشون با یه جلسه میفهمن که معجزه یعنی چی.
310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دستی
This week's episode, Fire at the Shed.
Gee, Johnny, this rope swing sure is slow.
Don't I know it.
Hey, it's Sassy. I think she's trying to tell us something. Mr. Gunderson? What about Mr. Gunderson? A fire? Mr. Gunderson's trapped? Where, Sassy? Where? What, Sassy? Now that you've got our attention, you'd like to take a moment to talk about shelter pets? Shelter pets in general are well-adjusted, healthy, and love being with people?
Sassy, we don't have time!
Pets often end up in shelters due to owner problems like divorce or allergies?
That's great, Sassy, but what about the fire?
There is no fire! You're just messing with our heads?
Sassy!
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، با توجه به چیزایی که شما فرمودید، واقعیت هم من فکر میکنم به هیچ وجه من این به قول قدیمی ها عشق سوزان و نمیدونم چیزی رو نداشتم. من این تجربه ای بوده که به قول معروف در یه سنی آدم احساس میکنه بعد ازدواج کنه و دنبال کسی که بیشترین به قول معروف
نه دیگه، اونو متوجه هستم. یعنی ببینید، اون ماجرا برمیگرده به مقدار زیادی به نیازهای فیزیکی، روانی، اجتماعی. بذارید من یه جمله یه جوری کوتاه عرض کنم. ببینید، ما یه بحثی در خصوص انسان داریم که انسان یه موجودی است که باید یه تعادلی رو حفظ کنه. یعنی مثل من شما که تشنه این باد آب بخوریم، گرسنه این باد غذا بخوریم، و اگر نخوریم اول درد برامون وارد میشه و رنج، و بدن ما رو میتونه بکشه. حالا بعضیا نمیکشه، ولی به هر حال گرفتاری است. پس بنابراین ما یه مقدار احتیاجاتی داریم که مبتنی بر اصل تعادله، و به همین جهت است که بیشتر هم نمیشه خورد. یعنی منشوا نمیتونیم مثلا به جای یه لیوان آب کار بشه دو تا خورد داریم مثلا 500 تا لیوان آب بخوریم. علتش هم این است که خاصیت تعادل اینه که از یه جایی که گذشت خود اضافهش مسئله آفرین. این مفهوم تعادله. اما انسان یه جنبه‌ای داره که در بقیه موجودات، و اون جنبه تکاملی است. یعنی درست مثل کسی رفته در کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول یاد گرفت اونجا نمیشینه و میره کلاس دومی که بلد نیست. این مفهوم تکاملی است که سبب میشه من سالها قبل در ایران تعریف انسان سالم رو میکردم متعادل تکاملی. یعنی در حالی که حداقل تعادل رو حفظ میکنه به سمت کمال حرکت بکنه. در طول تاریخ تعادل مبتنی به دو تا نیاز اصلی و اساسی بوده. یکی نیازهای فیزیکی و مادی بوده، یکی مسئله سکیوریتی و سیفتی، یعنی امنیت و آرامش. بنابراین مردم به دنبال این دو بودند، و هنوزم به نظر من بیش از 90% مردم دنیا یا به این دنبال این دو هستن، یا اصلا آرزوی همین دو تا رو هم دارن که غذا و سرپناه داشته باشن و امنیت و آرامشی، کسی در حقیقت به حریم حقوق اونها تجاوز نکنه. و به نظر من بیش از نیمی از مردم دنیا هنوز این رو ندارن. پس این دوتا نیازی است که با خودش ما رو در مرحله تعادل فقط دیگه داره. نیازهای شماره به نظر من 3 تا 8 که من برای 6 تای دیگه قائل هستم، اونا نیازهای تکاملی هستن. یعنی اولا باید به وجود بیان و حرکت کنن. یکی از اونا عشقی است که فرمودید. به همین جهت بود که عرض کردم در گذشته ها با این همه کمدانی و نادانی و با این همه احتیاج در مرز مرگ و نابودی ماجرای تکاملی جایی نداشته. به همین جهت که حتی در کار پرورش تعلیم تربیت پدر مادر حرفشون رو که ما خواهیم بچه هم بزرگ بشن، بزرگ بشن این نمیرن. چرا؟ برای که از 10 تا بچه 7 تاش حتما قبل از سن بلوغ میمردن و بنابراین مهمترین وظیفه پدر و مادر زنده نگه داشتن بچه ها بود. این بود که حتی در زبان ما برخی از اوقات ما به بچه ها وقتی کار خوب میکنن میگیم انشاءالله پیرشی، اینا معطل میمونن که چرا؟ چرا؟ برای که در گذشته آدم ها پیر نمیشن، یعنی اصلا نمیماندن که پیر بشن. یه آرزو و یه امید و یه دعایی بود برای یک کس که پیر بشی، یعنی بمانی و به سنهای بزرگسالی برسی. خب مطلبی که میفرمایید درسته، یعنی بنده فکر میکنم و من صدها بار با آدم ها حتی بیشتر روبرو شدم که آنچه رو که نامش عشق میذاشتن احتیاجه، یعنی به میزانی که احتیاج، حالا این احتیاج معناش نیست که حتما نیاز فیزیکی و مادی باشه، میتونه روانی باشه، داشتن یار، تشکیل خانواده و یا اجتماعی باشه، انتظار پدر و مادر، انتظار خانواده، حتی نوع زندگی پذیرفته شده به عنوان تنها الگویی که ما داریم باید ازدواج کنیم و بچه دار بشیم. بنابراین یه نیاز اجتماعی برای ما میتونه باشه، صرف نظر از که نیاز روانی یا فرض کنید فیزیکی هم میتونه باشه. یا بسیاری از مردم چرا ازدواج میکنن؟ برای که بتونن از طریق ازدواج حتی خودشون رو عاشق میکنن و عاشق نشون میدن، برای که کسی بیاد نیازهای فیزیکی اونها رو برآورده کنه، بهشون غذا بده یا نیاز امنیت به اونها بده. به همین جهت است که بسیاری از مردم اگر عاشق میشن برای که میخوان از این بعد یه زندگی نسبتاً آرامی داشته باشن که نگران مثلا قضا یا آزار یا آسیب نباشن یا احتیاجات اولیه‌شون رو بتونن برآورده کنن. در نتیجه تعریف عشق برای این آدما این است که من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم. در نتیجه به میزانی که من محتاج‌ترم تو رو بیشتر دوست دارم. به میزانی که تو میتونی احتیاجات منو بیشتر برآورده کنی من تو رو بیشتر دوست دارم. اگه روزی نتونستی احتیاجات منو برآورده کنی من دیگه تو رو دوست ندارم. اگه روزی من اون احتیاجات رو نداشته باشم من به تو احتیاج ندارم پس تو رو دوست ندارم. اگه روزی یه کسی دیگه پیدا شد که تونست احتیاجات منو برآورده کنه من به تو میگم خداحافظ میرم سراغ اون. اینا همه در اون حد تعادله و به همین جاست که انسان متعادل یه انسانی است که در چارچوب فیزیکی مانند حیوان عمل میکنه، فقط با این تفاوت که آگاهی و خودآگاهی هم احتمالاً داره و در یه روابط دیگری است. اما روزی که من بخوام وارد مرحله‌ای بشم که از مرحله تعادل در بیام برم به مرحله تکامل، حالا دیگه کسی هستم که به دلیل اینکه من درس ندارم پس کتاب نمیخونم نیستم. من خواندن کتاب رو به عنوان افزایش سطح دانش خودم میبینم و هیچ ارتباطی به مسئله مدرسه نداره. اون مدرسه یه ماجرای دیگری بود که یه حداقل تعادل رو برای من به وجود میآورد که بتونم در زندگی مثلا از طریق چیزی که آموختم درآمدی داشته باشم که غذایی بخورم. اما موضوع من الان خواندن کتابم در سن 70 80 90 سالگی هیچ ارتباطی به غذای من و نیازهای فیزیکی من نداره، بلکه این رو به عنوان یه انسانی که در مسیر تکاملی است دارم پیش میبرم. یا در ارتباط با بچه ها، نه به خاطر اینکه تا زمانی که اونا کوچکند و به گونه خداگونه به من نگاه میکنند و منتظر فرمان منند و یا هرچی بگم عمل میکنند، دوستشون دارم به مجرد که مختلف و متفاوت شدند و با من حتی درباره موضوعی اساسی و مهم اختلاف پیدا کردن، حالا دیگه دوستشون ندارم، برای اینکه اون مفهوم تعادلی به هم خورده. من حالا شاید این نکته ارز کنم که چند روز قبل که با بچه هام سفری ستایی با هم داشتیم و اینا درگیر یه بحثی شدن درباره مجازات اعدام، حالا با توجه به سابقه که داشتن گفتگوی اینا سبب شد که من دو بار یا سه بار ربطه به دلیل موضوعی بود واقعا گریه کردم. گریه من از شدت خوشحالی بود که این دوتا دارن یه بحث عمیق و سنگینی در این باره میکنن که من با وجودی که کارم است تو این سن و سال هستم برخی از جنبه‌های اون رو نه بهش توجه کردم و یا بعد از گفتن اونها تازه دانستم و از این بعد اگر جای بحث باشه ازش استفاده میکنم. و این احساس که اونها به جایی رسیدن که با وجودی که ای بسا بیش از 30 سال یا 30 و چند سال از من فاصله دارن، در این زمینا از من خیلی خیلی بیشتر و بهتر میدونن و تازه به بهترین صورت ممکن خیلی بهتر از من میتونن اونها ارائه بدن. خب شما یه مقدار این احساس رو میتونید داشته باشید، در حالی که میتونید اصلا به این موضوع نگاه کنید که خب اونها چرا نمیرن مثلا خرج خودشون رو در بیارن یا پول خودشون چی، یا من فرض بفرمایید که چرا مواظب و مراقب من نیستن، من این که برایشون این همه کارا رو کردم، یا اصلا این موضوع چه اهمیتی داره، مهم این است که در خدمت من باشن، حالا گوش به فرمان من باشن و اگر نباشن من این همچین بچه‌هایی رو نمیخوام. بابا نگاه مهمه، انتظار مهمه، اصلا کجاییم؟ به همین جد است که وقتی که مردم حد اقلا رو ندارن معلومه که به جنبه های تعادلی فکر میکنن. امروز مطالعات فراوون نشون داده و میده، از جنگ جهانی دوم داشتیم. شما به انسان ها حد اقل غذایی که احتیاج دارن بهشون ندید، حد اقل احتیاج به خوابی که دارن. شما از اینا میتونید، نه تنها انسان یه حیوان وحشی درنده یا یه بامونده بدبخت بیچاره برده درست کنید. همون آدم، همون آدمی که همه چیز داشت ولی حالا مدت 6 ماه 1 سال غذا نداره، امنیت و آرامش نداره، به هم میریزه آنچنانی که هیچ شباهتی به انسان عادی و معمولی نداره. و گرفتاری مردم دنیا اینجا همینه، و بیرحمی و ظلمی هم که در جهان هست که ابدا قابل توضیح و توجیه نیست، اصلا نمیشه لب باز کرد. در این تجاوز وحشیانه است که ما به دلیل خودخواهی و نادانی و بیماری و گرفتاریمون مردم رو از حداقل زندگی محروم میکنیم و اصلا حاضر نیستیم، در حالی که تمام امکانات رو داریم و با دادن اون حداقل به اوناست که خودمون به امنیت و آرامش میرسیم. روزی که من بخوام در بهشت زندگی کنم، اگر دوربر من فقط جهنم و جهنمیان باشن، آخه من رو آسوده نمیگذارن. حتی به خاطر خودخواهی خودم هم باشه باید این فرصت ها رو بدم، اما چه میشه کرد که متاسفانه همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن. همه و همه در این زمینه، مخصوصا اونایی که در این راه هستن، اصلا سیری ندارن، حرص و طمعشون اصلا اساس زندگیشون بوده که حتی به اینجا رسونده و بعد از اون هم ادامه میدن. حالا وارد اون بحثا نمیخوام بشم، برگردیم سراغ موضوع. برمیگرده به این که اصلا من به ازدواج چگونه نگاه میکنم. من با افرادی روبرو شدم، الان دختر خانمی رو یادم میاد که اومد من گفت من فقط و فقط به دنبال یه مردی هستم که پول دار باشه، برای که من اصلا حوصله کار کردن ندارم و دلم خواد خاطرم آسوده باشه، نه شکلش مهمه، نه ریختش مهمه، نه کاراش مهمه، نه هیچ دیگه‌اش. من اصلا حوصله کار ندارم، دلم هم میخواد که نگرانی هزینه هامو نداشته باشه، هر وقتم پیدا شه ازدواج کنم، اتفاقم ازدواج کرد. همین. پس بنابراین شما در اینجا با چه ازدواج روبرو هستید؟ امیدوارم به کسی بر نخوره. یه عده‌ای میخوان از خانه بگریزن، یه عده میخوان از اون خانه و یا از اون کشور بگریزن. بنابراین شما که از اینجا تشریف برید اونجا، عاشق شما میشن، فقط برای اینکه شما سیتیزن امریکایید، برای اینکه در حقیقت شما فقط ویزای خروج اونهایید از خانه و ایران. در این صورت شدت این احتیاج میتونه شمایی رو که فقط امکان اون رو دارید، حتی براشون نه به دروغ و فریب، بلکه از قبل واقعا آنچنان جالب و جاذب بکنه که حدی نداره. به همین جهت است که اگر یه حد اقلی رو ما نداشته باشیم، مثلا صحبت از عشق نمیشه داشت. به همین جهت است که بنده عرض میکنم ما باید بگیم من تو رو دوست دارم پس به تو مشتاقم، نه اینکه من به تو محتاجم پس تو رو دوست دارم، برای که احتیاج پدیده است که تغییر میکنه، بعدم حتما دگرگون میشه و اون آدم یا خود ما تغییر میکنیم و کسان دیگه پیدا میشن، موضوع منتفی خواهد بود. در این حال در هر موردی، روزی که من قصد پیشرفت ندارم، ثبات و قرار یا یک دست یک نواختی من از پا در میاره. شما اگر بخواید برید تنیس بازی کنید یا بسکتبال بازی کنید، ولی تصمیم بگیرید که همیشه میخواید بی‌اعتناتر و بی‌توجه‌تر و بدون کوشش و بدون حرکت و بدون جنب و جوش بازی کنید، خودتون بر از مدتی نخواهید خواست که بازی کنید. روزی شما میرید هنوز بازی، برای که در مسیر بهتر کردن خودتون هستید و در مسیر پیشرفت هستید، برای که اینه که یه نیروی اصلی و اساسی تو وجود من و شماست که ما رو به جلو میبره. این نیروی که اسمش رشد، این نیرویی که در طبیعت در یه دانه وجود داره که باید به درخت تبدیل بشه و همه کوشش رو میکنه، این همون نیرویی که در یه سلول وجود داره که میخواد به نوع کامل با میلیون ها یا میلیارد ها سلول تبدیل بشه و به کمال خودش برسه. این قانون طبیعت و خلقته. روزی که من شما به همه زدیم گرفتاری است. به همین جهت است که این مفاهیم از نظر من نه عشق نه دوست داشتن، یه مفاهیم بیشتر مبتنی بر نیاز و یا بر اساس قرار و قرارداد اجتماعی یا انتظاراتی که ما از خودمون و دیگران از ما دارن و تحقق اوناست. درست مثل این که شما به یک کسی میرسید بدون که حتی بدون کی هست، مثلا بهش سلام میکنید یا احوالش رو میپرسید، در حالی که حال اون اصلا برای شما اهمیتی نداره. اینا یا آداب است و یه ادب است و یه تکرار است که سر جای خودش درسته اما معنایی نداره. من هیچ وقت نمیتونم بگم شمایی که اومدید به من توی مهمونی گفتید حالتون چطوره، یه آقایی هست که همیشه نگران حال منه. اصلا شما نمیدونید من کی هستم و ای بس با یه ثانیه قبل یه ثانیه بعد از اینم که از من جدا شدید اصلا به حال من کاری نداری. اون یه آداب و ادب اجتماعی است که انجام میشه تمام شده رفته دنبال کارش و به همین دلیل است که بسیاری از اوقات مواردی از این قبیل خیلی زود عادی و معمولی میشه و دیگه جایی برای اینکه انسان براش کار و کوششی بکنه نداره. و اینو تو همه زمینه، تو ورزش میشه دید، تو موسیقی میشه دید، تو رابطه میشه دید، توی زندگی زناشویی میشه دید، توی علم میشه دید، همه جا. مهم اینه که تعادلی فکر میکنیم یا تکاملی، یا اینکه حداقل تعادل رو داریم به سمت کمال حرکت میکنیم، مخصوصا وقتی که یک کمی مسئله رو اگه بخوام پیچیده ترش بکنم یا مشکل ترش بکنم. من نظرم این است که برای عاشق شدن حداقلی از عقل لازمه یا عقل لازمه، یعنی اون رشنال مایند و تینکینگ باید باشه برای که عشق تاج اون عقله. نتیجتا برای من آدمی که عاقل نیست عشقش هم معنا نداره. درست مثل این است که کسی که خواندن و نوشتن نداره نمیدونه. حالا اینکه شما من بفرمایید یه دانشمند بزرگه، من نمیدونم، اگر آدم نتونه بخونه و یا نتونه از دیگران بگیره، هیچ کسی به خودی خودش 100 سالم عمر بکنه به جای عجیب و غریبی نمیرسه. یعنی از طریق درک و کشفی که از خودش یا در خودش یا دوربر خودش از طریق مشاهده انجام میده. به همین جاست که امروز آنچه که ما داریم از صنعت چاپ است و آنچه که امروز داریم از طریق امکاناتی عمومی است مثل اینترنت که پیدا کردیم و این همون چیزی است که جهان رو در با سرعتی به پیش میبره که در گذشته ای بسا 100 سال و 1000 سال طول میکشه، حالا 1 سال و 2 سال طول میکشه. نتیجتا اون حالی که میفرمایید عادی است، اون چیزی که هست با توجه به اون وضعیت عادی است. مثل اینکه من و شما بریم توی رستوران همون غذایی بخوریم که همیشه میخوردیم، مطلب خاصی درش نیست. و باز به همجاست که شما برخ از خود برای دیدن یه دو از دوستان میرید، حالا 5 دقیقه نیم ساعت زود یا دیر فرقی نمیکنه، حرفام عادی و تکراری است. اما یه زمانی شما مشتاقید که صحبت یه آدمی رو بشنوید، نظرش رو میخواید و براتون جالبه و کارهای دیگر رو کنار میگذارید. و آیا تو زندگی زناشویی هنوز اون تازگی، هنوز اون جدید بودن، هنوز اون میل به بهتر کردن، پیشرفت در خمیره وجودی ما و اصولا در روابط ما وجود داره یا اینکه نه مسئله فقط گذران است؟ روزی که به گذران تبدیل بشه، اون وقت است که خیلی موضوع فرق میکنه. اون وقت است که در خصوص انسان در حقیقت پرنده ای است که تصمیم گرفته پر نزنه و پروازی نکنه و افق رو در حقیقت به نوعی تعقیب نکنه و جهان رو نبینه، بلکه آمده و نشسته و حوصله حرکت هم نداره تو اون کانفورم زون و منطقه آرام خودش نشسته و دوربر خودش رو نگاه میکنه. این اون تفاوتی است که در زندگی شما بسیاری رو میبینید مثل این مرغان دریایی که روی آب هستند و میخورند و همونجا هستند، در حالی که وقتی پروازشون رو میبینید اصلا موجودات دیگری هستند، حتی شکل و فرمشون عوض میشه. و به همین جهت است که زندگی های عادی و معمولی خب در اون حد عادی و معمولی میمونه. حالا برخی از ما در سن 30 و 40 و 50 یه دفعه فکر کنیم چیزهای دیگه هم هست یا میتونه باشه، ولی خب تو این زندگی نیست. اون وقت از همونطور که اشاره فرمودید حالا دنبال یه چیزهای دیگه میریم، ولی برخی از اوقات فرقی نمیکنه. اون چیزها هم در کوتاه مدت بعضی از اوقات فقط میتونن جالب و جاذب باشن، بعدن عادی میشن، برای که وجود من یه موجود عادی تعادلی است. من فعلا یه هیجانات کوتاه مدتی دارم میرم، درست به آدمی که علاقمند یه قطعه شعر رو بدونه یا یه صفحه کتاب رو در یه زمینه بخونه، ولی این پایان کاره. این بسیار متفاوته با آدمی که اصولا خواندن یا دانستن در این زمینه ها به عنوان یه جزئی از زندگیشه و همیشه یه درصدی از وقت و انرژیش رو به اون کار اختصاص میده. من عزیزان دیگه ای دارم، به پیام هام رسیدم، میدونم در این باره حرف بسیار میشه زد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یه وقت دیگه ای خواستید تشبیه با هم صحبتمون ادامه میدید.
خیلی ممنون.
تمام. لطف کرد. شنگان اجبنگ بعد از چند پیام با ما باش.
۳۱۰-۲۲۰-۲۰۲۰ برای نصب، سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. ۳۱۰-۲۲۰-۲۰۲۰.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری پروستات و مشکلات روانی آن روی مردان با شما گفتگو می‌کنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوویدرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدمو خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل ها.
رویال برنج محبوب ما همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه تو همه برنجا
مربوط ترینه. رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب ما همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال
نمیشه. خوش ترینه، خوش ترینه، دیگه خوشم ترینه، دیگه تو همه برنجام مربوط ترینه. شنوندگانی گرامی، به 670M گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
هلو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من از کانادا زنگ میزنم. من یه سینگل فادر هستم. یه پسری دارم که الان 9 سالش هست. از پسرگی اینو من خودم بزرگ کردم. ما با دوستاش نوآفاقی داشتیم که به حال خواستگی رو کورس بنده داد.
ببخشید من، اگر میتونم صداتون شفافتر داشت باشم ممنون میشم، چون یه اشکالی برای صدا هست، اونقدر شفاف و روشن نیست. اگه میشه براش کار کرد، اگر نه که هیچ. ولی به من بفرمایید، تو این مدتش تقریبا 6 سال آیا همسر سابقتون با این بچه در ارتباط بوده یا اصلا نبوده؟
اول هیچ هفته دو تا سه ساعت، بعض وقتا تا شش ساعت هم هست، اینکه اوورنایت باشه نه.
بسیار میفهم.
تو این چهار پنج سال گذشته به حال اینجا من امکانی که کار بکنم مثل قدیم نداشتم. من تو کار ایمپورت و هولسل بودم و مستلزم مسافرت زیاد بود، تا به خاطر بچه من بیزنسمون بستم و تو این چهار پنج سال جیب در حقیقت خوردیم.
نه شما نصب کنید، نصب کنید. آخه این یه ذره کار رو مشکل میکنه که من به خاطر داشتن فرزندم کار نکنم.
نه کاری که به قول معروف بتونم این کاری که میخوام داشته باشم.
نه میخوام رو نمیدونم. نه شما ببینید عزیز، نه اینو برف. ما اگر معمولا برای اداره زندگیمون در حالت عادی و اصولا بین 30 تا 50 ساعت در هفته کار میکنیم، خب اینو باید کار کرد. من میخوام بچه داشته باشم نش باشم، علاوه حتی وقتی یه چنین فرصتایی هست باید راههایی براش پیدا کرد. این راهها میتونه گذاشتن فرزندتون از چه سنی گذشت مثلا به مدرسه باشه که 8 صبح بره تا 3 4 بعد از ظهر باشه، حتی تا 5 بعد از ظهر باشه، شما میتونید کارتون رو بکنید، یا احتمالاً امکانات دیگه. ولی یعنی وقتی به گونه‌ای میفرمایید، من در حالی که اهمیت شاید حتی بیش از حد یا فوق العاده‌ای برای پرورش تعلیم تربیت قائلم، ولی نه به هزینه یه چیز مهم دیگه رو از میان بردن، از دست دادن.
من خیلی مثلا مشخص تر بگم، اینطوری که کاری رو که مثلا بنده قادر هستم انجام بدم نمیتونم انجام بدم، به خاطر اینکه اینجا ساپورت سیستمی من ندارم، کسی ندارم که اگر روزی که بعدا مریض شدم فرصت که بچه‌ام بتونه کسی بچه رو برام حرف بزنه بیارتش. و من در نتیجه کارهایی که کردم کارهایی بوده که اون
حسی بگو شما 20
سال نه ببین
نه
کار خدا
نه
نه
صبر کنید صبر کنید. نه من یک کمی سر موضوع مسئله، یعنی الان مثالی که اصلا داری فرمودید، اگر من یه روزی مریض شدم بچه‌ام به تلفن می‌کنه یه تاکسی میاد میبره اون میاره، شما بالاخره قرار است یک کسی هستید که میخواهید بچه نسبتاً سالم بار بیاید، 5 تا 10 تا دوست و ارتباط داشته باشید، به دوستتون تلفن بیا آقا بچه من برو مدرسه و بیا. آخ من که بی‌خاطر نمی‌تونم تو خونه بشم، شاید یه روزی من مریض شدم. یعنی من ببخشید تا خیلی برای من مهمه تفاوت میان دلیل ریزن و بهانه اکسکیوز.
نه من بهانه کار رو نمی کنم. من عرض کردم من کاری رو که میتونم انجام بدم، یعنی ازم بر میاد پتانسیلشو دارم، نمیتونم انجام بدم. در اینجا کارهایی هست که موقت 20 ساعت. ولی کار فقط این که شما میتونید پروجکت منیجر باشید ولی مجبوری بری مثلا به عنوان اکانتینگ کلر کار کنی هستی گویی 4 تا 5 ساعت و وقتی تو اون لول کار میکنی در نتیجه دستت هم اونطور باز نیست. متاسفانه کمیته ایرانی اینجا هم متفاوته با کمیته ایرانی که توی امریکا هستن، برای که یه کلاس و لول دیگه هست. حالا دلیلی که من به شما زنگ زدم بیشتر کانسرنم خودم نیستم، کانسرنم اینه که بنده تصمیم دارم که از اینجا موف کنم بیام امریکا و اونجا اپورتونیتی برام پیدا شده نظر شغل و درآمد بهتر. این موو میجر کانسرن من بچه من توی این 4-5 ساله خب تقریبا دو سال اول که ما مرتب با کانسرن مدرسهش در ارتباط بودیم و he has come a long way اینجوری میتونیم بگیم. تازه این بچه تحصیل دهان شده، تازه تو مدرسهش به قول معروف پاپولار هست و فرند داره، میبینیم که کمتر مشکلاتی که قبلا داشت داره.
مثلا چه جور مشکلاتی قبلا داشت؟ دو تا مشکل بزرگ قبلی ظرف 5 سال گذشته یا 3 سال گذشته چی بوده؟
اولا که هنوز هم رو مثل کانسنتریشن کانسنتریت نمیتونه بکنه، بچه که نمیتونه بکنه به حیرت. ایشون این بچه خیلی جلو بود تا قبل از طلاق و همون 2-3 سالگی. بعد یه ها انگار که همه چی رو فراموش کرد توی این و تو مدرسه هم مثلا توجه، حتی اون اوائل به من گفتن کلاس دوم بود من گفتن که ممکنه که مجبور بشن که اینو روی قرص و دوا بذارن که من شهیدم. گفتن که فدرم رو باش کار میکنیم همه به محل نرسیم که خدا شد نرسیم.
آخه از کجا شما یه همچین نظریه ای صادر کردید قربونتون؟ ای فرض کنید فرزند شما کم بوده توجه و تمرکز داره، قبل از 9 سالگی باید مهلجه بشه و الا یه چیزایی خراب میشه که بعدش نمیشه جبرانش کرد. آخه این تصمیم برای قرص خوردن چه ارتباط داره؟ اگر من فرزندم attention deficit disorder داره، آپشن دیگه مثل نورو فیدبک دارم، چرا قرص نخوره؟ یعنی چه اشکاله بچه 6-7 ساله قرص بخوره وقتی ADD داره؟
خب نمیدونم، به هر حال این مسئله به هر حال منتفی شد. یعنی من خودم با شناختی که بچه‌ام داشتم داشتم فکر میکردم که این خود نکرده مثلا کم هوشه یا خنگه.
نه آخه نه صبر کنید قربونتون، اجازه بدید عزیز، کمبود توجه و تمرکز یا آسیب مغزی است. بهره هوشی میتونه 180 باشه، یعنی میتونه اصلا یه جینیس باشه ولی ADD داره. هیچ ارتباطی به هوش نداره. برام اگر من پسرم باهوشه که معناش نیست ADD یا attention deficit disorder نداره.
اگر... من اکسپرت نیستم چرا به خاطر اینکه من نمیدونم.
آخه قربونتون، نه ببینید من سر کارتون مسئله داشتم، الانم سر بچه یه مرتبه دیدم که شما یه باورهایی دارید که این باورها با آنچه که زمینه‌های علمی عزیز سازگاری نداره. اتفاقا یکی از کوشش‌های بنده تو CD من آوردم که ای بچه کم بوده توجه و تمرکز داره بهتر از قبل از 9 سالگی موضوع رو درستش کنیم، نه اینکه بذاریم بشه، چون آسیبات دیده میشه. یه دورانای بحران به اصطلاح دورانهای بحرانی است یا کریتیکال پریود است که باید بچه‌های چیزایی رو بگذرونن، این نگذرونن بعدن مشکل خواهد شد. حالا برگردیم سراغ مطلبی که بهش اشاره فرمودید. آخه من جسارت منو حتما لطف دارید و بزرگواری میبخشید، شما نه در ماجرای کارتون نه در ماجرای بچه الان من خیلی گزارش واقع بینانه ندادید و بعدم بچه‌ای که ADD داره، اگر داره، ای نداره که هیچ، ADDش کاری نیست که کسی تقریبا بتونه از راه دیگه درستش کنه، تغییرات دیگه خیلی کمه، ولی اینکه دوست نداشتن نمیدونم آیا اون موضوع چه بوده و یا چون گفتم یه مشکل دو تا مشکل اینا یکی اشاره فرمودید، مشکل دیگه‌ای که شما برای اون میبردش پرو کانسلر رو الان به نظرتون میرسه خوب شده چی داشت مثلا این بچه؟
به نظر من نرسه خوب شده. ما با این کانسلر ما هر هفته با این بچه آرت تراپی، من نمیدونم درست.
بله نه درسته. نه درسته دیگه.
این چیزی که ما تو این بچه هم اولا که جدا شدیم توی برنامه چهار ماهه رفت individual counseling که یه پروگرامی هست children who witness abuse program که چهار ماه دقیقا هفته سه ساعت با این کار کردم. بعد از یه گروه توی کلاس دوره هفت ماهه توی گروه باش کار کردم و اون مسائل منتفی شده. یعنی نظر بنده نیست، نظر
counseling
نیست. این رو بارم و من الان وحشتم چون این ما این مسیر سخت رو طی کردیم. حالا من میخوام که فکر میکنم نظر مالی، فکر میکنم مطمئن هستم به نفعم هست که این رو بکنم و اون جاب آفری که توی ایالات متحده هست بگیرم. از طرفی وحشتم از اینه که چینج میکنم این انوایرمنت رو از این کشور به کشور دیگه. به هر حال مدرسه این بچه عوض میشه. این چه تاثیری تو روی بچه میذاره؟ مگر اینو
بله نه ببینید عزیز، دو تا نکته است. اول موضوع کار خودتون به نظر من خیلی واقع بینا باید ارزیابی شه. یعنی چی؟ یعنی اولا ممکنه همونجا بتونید شما کار پیدا کنید. نمیگم هست و اصلا جواب ازتون نمیخوام. یعنی من میخوام چون حرفایی که زدید شاید یه مقداری واقع بینا نباشه. بنابراین شماره یک باید مطمئن بشید که در اونجا که بقیه چیزا هم که نگرانی فرزندتون دارید کار نیست. این شماره دو، باید مطمئن بشید کار امریکا هم هست، هم میتونی نگهش داری. چون یه خطری که در جامعه غربی امریکا، کانادا، البته اینجا خیلی بیشتر وجود داره، این است که ممکنه با توجه به آنچه که فعلا هست شما رو بخوان، بعد با توجه به آنچه که اون سازمان تغییر پیدا میکنه یا آنچه که درباره شما تصور کردن که با واقعیت نمیخونه شما رو نخوان. خب اون وقت ماجرا این است که شما یک حرکتی کردید ولی تأمین و تضمینی به دنبالش نبوده. نمیخوام بگم یه تضمین قطعی، ولی یه چیزی که به هر حال احتمال این که اون کار رو نگیرید و یا نتونید نگه دارید تقریبا در کوتاه مدت وجود نداره. و الا اگر من مثلا فرض بفرمایید یه نوعی اپلیکیشنی پر کردم و اینفورمیشنی دادم و اونا هم یه تصویر و تصوری از من دارن و من پذیرفتن و بعد رفتم اونجا، من دیدم نمیتونم کار بکنم، یا اونا دیدن اون کسی که من گفتم نیستم، خب ممکنه بگن نه، اون وقت مسئله است. این شماره، یعنی این اول مشکل کار حل کنید. دوم برمیگرده به اینکه فرزندتون یک واقعا چه ریشه‌ای در اونجا دوانده. این ریشه برخی از اوقات درسته فعلا مشغوله یا به فرموده شما بهتر شده، اما میتونه جای دیگه هم پیدا کنه. یعنی این اونقدرها اهمیتی نداره. اما برخی از اوقات نه، ضمناً در این زمینه باید مطمئن بشید که از نظر قانونی میتونید با وجودی که کاستدی و حضانت شما دارید قانون بهتون چک کنید. من جواب نمیخوام،
اجازه میده
به همین جد است که اون مرحله رو هم باید مطمئن بشید طی کنید که بتونید از یک کشوری برید. اما اینجا اولا اگر تشریف میارید، اگر خواستید بیایید، البته آسیب معمولا در این جا به جایی ها هست، ولی برخی از اوقات اگر قرار باشه شرایط مالی شما به هم بریزه اون آسیبش بیشتر باشه. اما اگر خواستید بیایید اولا فرزندتون باید درسش رو اونجا تمام کنه. یعنی یه جوری نگرش دارید، نه اینکه وسط سال باشه، برای که وسط سال هم اونجا آسیب بینه هم اینجا کسی نمیپذیره. دوم
نه من پلانم جون جولای هست.
بسیار خوب. بنابراین نه، حتی زودتر. حالا چرا زودتر؟ برای که اینجا بیاد در محیطی که بعدا میخواید کار بکنید برید و از مدرسه تا لیستو بگیرید یا اسمتون رو بدید، مثلا اگر ایرانی هستن در منطقه‌ای که هست که به اونا خبر بدن، چون ممکنه به شما ندن که من آمدم به این منطقه، یه پسر 9 ساله دارم، شما که پسر من دختر 8 ساله 9 ساله مثلا 10 ساله دارید، من در فصل تابستان خوشحال میشم که با شما آشنا بشم، اینم شما تلفنم اگر بخواید به من تلفن کنید. پس اتفاقی که میفته اونجا یه شبکه از دوستان رو حتی قبل از مدرسه برای فرزندتون فراهم میکنید، او رو با مدرسه و محیط آشنا میکنید، ضمناً از تمام امکانات خوبی که در اونجا وجود داره باخبرش کنید. هست کار این است که خوشبختانه فرزند شما انگلیسی میدونه، بنابراین مشکل زبان رو اینجا نخواهد داشت و این خودش بی نهایت در پیشرفت کاراش اهمیت داره. بنابراین اگر موضوع کار در حدی است که اونجا کار نیست اینجا کار هست و میتونید یه اموری رو و یه اصولی رعایت کنید و در نتیجه فرزندتون در اینجا بمونه، این که احتمال اذیت و آزارش هست تردید نیست، ولی با توجه به بلند مدت ماجرا که مسئله و مشکل ما در این کشورها این است که اگر از یه حداقل امکانات مالی برخوردار نباشیم به بچه‌مون خیلی بیشتر میتونیم و به خودمون آسیب بزنیم، بنابراین اون رو میتونید حرکت کنید. ضمناً درست است که فرزندتون بهتر بود زودتر اینجا به جای رو میکرد، ولی حالا اگر فرصت پیدا شده این کارو بکنید. اگرم یه مراقبتای ازش بکنید و اگرم احتمالاً اینجا اونجا آسیبایی رو دید، بتونید از طریق تراپیستی که اینجا خیلی ساده‌تر راحت‌تر تا کانادا پیدا بشه کمک بگیرید، اون وقت است که اگر هم اتفاق بیفته میتونید جبران کنید. ولی من فکر می‌کنم در این گونه موارد عامل اول اجازه قانونی است، حالا برای یا اقامت یا مال شما انتقال فرزند. دو، موضوع مالی است، بعداً مسائل دیگر مطرح میشه. در نتیجه اگر شما از نظر قانونی مشکلی ندارید، دوم از نظر مالی مشکلی ندارید، من هیچ دلیلی نمیبینم که در اونجا بمانید، بلکه این سفر رو داشته باشید. ضمناً تو این مدت هم اگر یه شهری است مثلا نسبتاً نزدیک به جای کران هستید و فرصت‌هایی میشه در شنبه یه شنبه‌ها همینقدر که آدم آشنا بشه، اونم با جنبه‌های خوب اون شهر آشنا بشه، یا مثلا وقتی که فرض کنید برای عید نوروز این منطقه میدید ایرانیان هستن، رفتن اونجا و ایرانیان رو پیدا کردن، یعنی و جشنایی هست اونجا میرید اعلانشو میتونید بکنید، من تصمیم دارم مثلا جون به اینجا بیام، یه پسر 9 ساله دارم، اگر ایرانیانی هستن که بچهای تو این سن و سال دارن ممنون میشم مثلا شما تلفنشو بدن، یا برخی از اوقات مراکزی هستن که این کارو میتونن بکنن، البته بسته به اینکه تعداد ایرانیان چیست. یعنی یه راهی پیدا کنید که حداقل از اونجا یه نقطه آغازی رو بتونید داشته باشید. ولی به هر حال عامل اول تعیین کننده تو این گونه موارد موضوعی قانونی و حقوقی و اداره مهاجرت، دومش موضوع مالیه، سومش مسائل دیگه‌ای مطرح میشه که اگر یه اصولی رعایت کنیم احتمالاً آسیبا کمه و یا حداقل توانایی جبرانشو داریم. ولی اینکه شما به خاطر بچه که دقیقاً نمیدونید چه خبر میشه در اونجا و یا چه خبر هست یا چه خبر خواهد شد، نمیتونید تصمیم مشخصی را اگر در زمینه کارتون و درآمدتون دارید تو نادیده بگیرید.
من این آسیبایی که شما فرمایید ممکنه که برای بچه‌ام پیش بیاد، چه
چیزایی؟ آخه نه، اونو ببینید، این نگرانی شما رو و یکم آسیبا عبارت از این است که بچه اینجا متوجه میشه اونجوری در آغاز دوستش نداره. ما همه ما تو مهاجرت وقتی بینیم اینجا غریبیم، همیشه آدم ها از چیز غریب چه حتی بچه که بیشتر میترسه، ولی به همجا بود که هم گفتم آشناش کنن، علاوه معلومه هزینه براتون خواهد داشت. مهمش هم این است که چرا گفتم قبلا بیاد اونجا رو ببینه اگر مثلا جای خوبیه، بعد از اون یه وقتی بیاد که به هر حال مراسمی است که بچه احساس بکنه در اینجا کسانی هستن، چون من وارد یه شهری بشم خب بدونم مثلا 2000 تا یا 5000 تا ایرانی هستن، ولی نیستن. خب میگه که نیستن.
میام لس آنجلس، ما ماه پیشم اومدیم اونجا.
حالا خب پس اگر اینجا بنابراین اگر شما اینجا هستید، اگر توی مراکزی برید، برخی از اوقات یه دفعه یه سوم بچهای مدرسه ایرانی ان، بنابراین شما یافتن دوست اونجا مسئله نخواهید داشت. و در نتیجه اگر یه مقدار انتخاب محل رو آزادی داشته باشید تا حدودی انجام بدید، از اگه به لس آنجلس میاد که شما به هر حال خودش یه زمینه فراهم میکنه برای که از این بعد مشکل نداشته باشید. همینقدر که کارتون رو مطمئن شدید، به نظر من جایی برای نگرانی نیست. بعدم فرزندتون رو دلیل نره تا اول بگید میاد میریم اینجا ببینیم چه خبر است. بنابراین وقتی آوردیدش که 2 ماهی و اینجا بود و با موضوع آشنا شد، خیلی از اوقات نظر دیگری داره. کمی مخالفت یا کمی ناراحتیش رو هم میشه فهمید، برای که خودش اون یه چالشی است در مقابل او، ولی در مقابل مشکلات مالی شما این گفتگوها جایی نداره. باز جمله‌ام تکرار میکنم، مسئله اول اجازه است از نظر قانونی، مسئله دوم موضوع مالی تونه، و سوم است که مسئله فرزند به علاوه بچه 9 ساله قابلیت انعطاف داره. بعدم این موضوع مشکلی پیدا شد میشه حل کرد، اونم اگر به لس آنجلس میاد از بابت ایرانی چون مشکلی نیست و اون قدم اول است برای آشنایی. فکر میکنم در این باره تردید نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تشکر کردم. با ما باشید.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس‌های متنوع این مرکز اضافه می‌شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه‌های جدید و پرقدرتی استفاده می‌کند که در کل آمریکا جزو دستگاه‌های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج‌های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت‌های بسیار نازل ارائه می‌شوند. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراред بادی رپ و ویلا شیک برای درمان سلولایت در نیو لوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیو لوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005. نیو لوک در انسینو و گلندل. newlookskincenter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسدم که فراس شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره تست تووا، ADD، ADHD، نورو فیدبک، بایو فیدبک رو با همکاری آقای دکتر محسن محمدی در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان است. برابر این فردا شب 6 تا 7 بعد از ظهر. و اگر احتمالاً اطلاعات بیشتری می‌خواید با شماره تلفن آقای دکتر محمدی 818 451 66 66 تماس بگیرید. 451 66 66. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه همین هفته 5 و 6 فوریه در این شهر هم به سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و روز یک شنبه 6 فوریه 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
مرسی، عصرتون بخیر. من سوالم در ارتباط به موضوع آزادی بود، البته نه از نوع آزادی که تلاش برای به دست آوردن اون هست که شنونده اول گفتم جالب بود، بلکه تصور و فهم کلاسیک اون که در جوامع مدرن شکل گرفته و وجود داره. به این صورت که شکل گرفتن آزادی در جوامع مدرن از جمله آزادی سیاسی، اجتماعی یا قانونی یا هر نوع دیگه ای از اون دیده میشه که از طرف حد کارشناسان گاهی در مقابل ارزش‌های اجتماعی قرار میگیره، مثل گونه های مختلفی از ارزش‌های اجتماعی مثل موضوعات تربیتی کودکان یا حتی سلامت روانی و جسمی افراد، حتی با یک گسترده تر به آزادی بیان هم حتی نگاهی میشه، گاهی برای حق و حقوق افرادی و مورد تمایز و تقابل قرار میده. و سوالم در این ارتباط مشخصا به این صورت است که با فرض همچین واقعیتی، اگر درست باشه که برام خیلی جالب است نظر شما رو بدونم، چه فرآیندی یا چه پدیده‌ای در جامعه وجود داره که به این موضوع بالانس ببخشه، یعنی بتونه به این مسیری که در جامعه کلاسیک مدرن شکل گرفته حتی برحال مسیر درستی بده که اون گوهر انسانی بتونه از بین نره یا این مسیر آزادی خود انسان رو مورد هدف قرار نگیره.
خب عرض کنم مطلب یه مقدار عمیق است و دقیق است و سنگین و وسیع، به همین جهت است که با وقت من شاید 12 دقیقه ایش دارم و احتمالاً شاید صحبتی هم شما بخواید بکنید یه توضیح کلی عرض کنم. اولا یه بحث اصولی وجود داره و این است که آزادی یکی و برخی از اوقات بعد از عدالت مهمترین اصل اخلاقی است، یعنی مورالیتیه، و حتی در اعلامیه جانی و بشر قبل از حق و حرمت و بعد عقل و وجدان و مسئولیت پیدا میشه، یعنی همه افراد بشر آزاد به دنیا میان و از لحاظ حقوق و حیثیت یا همون حرمت با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان میباشن و باید با روح برابری و برادری با هم یا برادری با هم زندگی کنن. خب همینجا آزادی اصله. هستولی اشاره‌ای که گفتید رفتی سراغ ارزش. مورالیتی با ولیو متفاوته. ولیو یا ارزش واقعیات مرجحن و لغتی هم که به کار برید درست بود، واقعی ارزش‌های اجتماعی. ارزش‌های اجتماعی یه گروهی از مردم در یه جایی میپذیرن و یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدن و ابداً در حد و وزن امور اخلاقی نیستن، یعنی عدالت اون بالا محکم نشسته. همین مطالبی که فرمودی درباره تربیتی یا سلامت فیزیکی روانی یا آزادی بیان، شرطش اینه که عدالت و انصاف رو زیر پا نذاره، برای که عدالت اصل و اصل اخلاقی، اینا ارزشن. و به همین جهت است که دو چیز رو ما در جامعه داریم، یکی یعنی دو نکته رو، یکی اینکه ارزش‌ها در جوامع مختلف و یا در زمان‌های مختلف متفاوتن و برخی از اوقات بسیاری از ارزش‌ها اصلا ضد ارزشن، یعنی اینا اصولا ضد ارزش و ضد اخلاقن. یعنی شما فراوون میتونید ببینید در یه جامعه‌ای یه چیزی به عنوان ارزش پذیرفته شده و این پدیده ارزشی که ترجیح مردمه ضد ارزش‌های همون مردم یا ضد ارزش‌های جوامع دیگه است و یا حالا ارزش‌ها به کنار ضد اخلاقه، ضد اصول اخلاقی است. در نتیجه ابداً اهمیتی ندارن. اما اینکه چگونه میشه اصول اخلاقی رو داشت، اصول ارزشی رو داشت و اینا بینشون سازگاری به وجود آورد، برخی از اوقات ظریف و دقیق هست ولی خیلی از اوقات خطا خیلی راحت کشیده شده. فرض کنید از نظر تربیتی مسئله آزادی در چارچوبی که آزادی تعریف میکنه حق پدر و مادر رو، سهم پدر و مادر رو یا حق کودک رو، درست مثل این که به شما میگن شما حق دارید بیاید تو خیابون، اما اینکه از این خط یک رو بگیرید یا دو یا سه رو جز در شرایط استثنایی شما آزاد دارید مشخص میکنه. بنابراین در زمینه تربیتی شما انتخابی مخالف اصل آزادی نمیتونید بکنید، ولی شما اگه دلتون بخواد اون رو رعایت نکنید، مثلا فرزندتون رو از یه دانسته‌ای و یا از یه فرصتی دور نگه دارید، احتمالاً مادام که شناخته نشید کاری براتون نمیشه کرد. برمی‌جاست که بسیاری از پدران و مادران هستن که ممکنه کارهایی رو در ارتباط با فرزندشون در خانه بکنن که اگر فرض کنید حتی از نظر قانونی جرمه، ولی چون کسی خبر نداره یا خبرشو نمیده یا موضوعش منتفیز یا احتمال اگر مطرح شد انکار میکنن، چه پدر مادر چه حتی خود بچه، شما در نتیجه قدرت اجرایی به دنبالش ندارید. همطور که اصولا برخی از اوقات امور اخلاقی اموری هستن که باید از طریق پرورش تعلیم تربیت تو آدم‌ها گذاشته بشه. یا فرض کنید اصل آزادی بیان رو که فرمودید، موضوع آزادی بیان یه آداب و اصولی داره درست مانند موضوع رانندگی. فرض بفرمایید در امریکایی که آزادی بیان وجود داره، در تمام فکر میکنم وسایل ارتباط جمعی، یعنی رادیو و تلویزیون و فرض بفرمایید روزنامه ها و مجلات، من فکر نمیکنم 300,000 نفر فرصت حرف زدن یا بیان مطلب داشته باشن. بنابراین از یه جمعیت 300 میلیونی 300,000 نفر هم نیستن، معناش در حقیقت 1/100 اگه اشتباه نکنم.
اگر یک صدمه، یعنی از 100 تا امریکایی 99 تاش نه هیچ وقت تو رادیو حرف میزنه، نه تو تلویزیون حرف میزنه، نه تو روزنامه مطلب مینویسه، نه مقاله مینویسه، درا چون بازه اسمش آزادی است، ولی 99% مردم نمینویسن. اما موضوع این نیست که همه باید آزاد باشن حرف بزنن، موضوع این است که درها باز باشه و بعدن گفتار من و شما رو یه کسی دیگه با یه شرایطی بتونه بزنه. علتش همین است که ما نمیتونیم 300 میلیون، حالا فرض کنیم که 200 میلیونش بزرگسالن، 200 میلیون آدم همه بتونن هر وقت دلشون خواست مثلا تو رادیو تلویزیون برنامه داشته باشن. اصلا همچی چیزی امکان نداره، همونطور که در هیچ زمینه دیگه وجود نداره. پس اینجا تکلیف مشخص. دوم، مفهوم آزادی با خودش از یک طرف موانع اخلاقی داره، از یک طرف موانع قانونی. فرض بفرمایید شما میتونید الان درباره یه آدمی که مثلا در اونم یه ایالتی مانند کالیفرنیا به عنوان پابلیک فیگر شناخته میشه تقریبا هر چیز بگید، تقریبا، ولی از یه حدی که بگذری جرمه. اگر حرفی بزنید که بشه گفت اتهامی است که از نظر قانونی میشه ثابتش کرد نیست و شما گرفتارش بشید. حالا ایالت‌های دیگه امریکا اینجوری نیستن. چرا؟ برای که اینجا وسایل ارتباط جمعی و داستان سینما زمینه رو فراهم کردن که یه قواعد اینجا گذاردن. چون اگر تو آریزونا باشید یا واشنگتن، کاری که شما در ایالت کالیفرنیا میتونید بکنید و غیر قانونی است، اونجا غیر قانونی است و میتونید اونجا گرفتار بشید، ولی اینجا نه. ولی این محدودیت قانونی است. اما آیا محدودیت اخلاقی، انسانی که به مرحله از اخلاق و انسانیت رسیده، به خودش اجازه میده که اصلا راجع به کسی حرف بزنه و اصلا انتقاد و اعتراضی بکنه؟ خیلی از اوقات این سوال است که برای شما آزادی قانونی دارید ولی آزادی اخلاقی ندارید. مثلا فرض بفرمایید شما اگر من رو ببینید توی مهمونی و در نتیجه وقتی من نگاه میکنید به دوستتون خیلی آهسته بگید که من از این آدم بدم میاد یا این آدم چنین و چنانه، از نظر قانونی شما کاری نکردید که من بتونم شما رو تعقیب کنم، ولی از نظر اخلاقی شما کاری کردید. یا حتی اگر شما وقتی به کسی نگاه میکنید زیر لب یه چیزی بگید و حالا هم از این که بشه فهمیدشان نشه فهمیده شما حرف زشتی بزنید، اون آدم که نمیتونه شما رو برای دادگاه بگه که من فکر کنم اون زیر لب چیزی گفت، مادام که نمیشه ثبتش کرد، مادام که شاهدی براش نیست، مادام که نمیشه اثباتش کرد که اون آدم از نظر قانونی کار غلطی نکرده ولی از نظر اخلاقی کرده. بنابراین اشکال کار در یه جامعه مانند ما، مثل ما ایرانیان یا جوامع عقب افتاده و گرفتار، اینه که ما از یه اصل اخلاقی استفاده میکنیم، متوجه نیستیم که موانع اخلاقی قرار هست سر راه ما باشه، مخصوصا در خصوص آزادی. آزادی بیان به معنای اینکه شما درباره هر کس هر چی دلتون میخواد بگید نیست، این اصلا معنایی نداره. و یا چون این آدم به یک اعتبار پابلیک فیگر است که اصلا تعریف درستی هم نداره، راجب این میشه گفت، راجب بقیه نمیشه گفت. به همجاست که اگر فرض کنید شما پابلیک فیگر باشید درباره شما میشه حرف زد، ولی درباره دوستتون نمیشه حرف زد، برای که اون چون پابلیک فیگر نیست میتونه او شما رو سو کنه، برای که چرا این حرفا رو راجب من زدید. خب همینجا شما خیلی راحت و آسوده اصلا تعجب میکنید. چرا؟ برای اینکه اینجا قانون که یه ضروری نامطلوبه کارو محدود کرده. اما انتظاری که از انسان اخلاقی که از آزادی استفاده میکنه این است که امور و اصول اخلاقی رعایت کنه، نه اینکه فرض کنید سخنش این باشه که ما با احترام حرف میزنیم ولی آدما رو به هر چی دلش بخواد متهم کنن، یا احتمالاً حرف بد و زشت و تاثیر بد و منفی رو به عنوان حرفی حتی اگر درسته درباره کسی بزنن، در حالی که درباره دیگران زده نمیشه و یا اصولاً هیچ کس از گفتن یه همچین حرفی خوشحال نخواهد شد. اینکه فرض بفرمایید شما برگردید بگید فرادر فلانی دیوانه هست یا خواهر فلانی دیوانه هست، مخصوصاً وقتی هم که دیوانه باشه، اصلاً دیوانه باشه، شما حرف نگفتید که از نظر غیر قانونی باشه، ولی آیا این درسته که من به شما برسم و بگم اون آدم برادرش یا خواهرش دیوانه است؟ آیا واقعاً از نظر اخلاقی و انسانی این درسته؟ مخصوصا وقتی که هیچ دلیلی برای گفتن نیست، یعنی چیزی نبوده که ضرورت رو ایجاب کنه که من یه خبری رو باید به شما برسونم و به شما بگم، یا درباره زندگی آدمی. اشکال کار این جوامع در تضاد اخلاق و ارزش به نظر من نیست، یا تضاد اخلاق، ارزش و قانون، گرچه خیلی از اوقات هست. به همجاست که یه قانون باید با اصول ارزشی ولی مهمتر با اصول اخلاقی سازگاری داشته باشه. اشکال کار در عدم توجه به یک واقعیت و حقیقتی است که جزی از اون نادیده گرفته میشه. به همین جهت است که مثلا فرض بفرمایید شما در یه مراکزی تا ساعت 12 در لس آنجلس اگر خونتون یه ذره سر و صدایی داشته باشه که به همسایه برسه کاری تو ندارن، یعنی پلیس رو بگید، میگه حالا تا هنوز 12 است. ولی آیا واقعا درسته که من در ساعت 9 شب در حالی که همسایه بیمار و گرفتاری دارم، حتی ندارم، ولی اون میخواد استراحت کنه، من فقط تات بزنم چون هنوز ساعت 12 نشده؟ به همین جهت که بنده اصلا همچی چیزی رو تو مهمونی های ایرانی نمیفهمم که چطور ما به خودمون اجازه میدیم اینجا قانون رو مطرح کنیم ولی اخلاق رو نادیده بگیریم. آیا من این که میدونم احتمال داره، چرا به این که مطمئن باشم، همسایه من احتیاج به استراحت داره، پیرزن و پیر مردی هستن که با اشکال میخوابن، احتمالا ناخوابیدن، آیا درسته که من ساعت 12 یا 11 و نیم اینقدر صدام بلند باشه بعد بهانم این باشه که ساعت 12 نشده که بنده برخ از اول از دوستان شنیدم؟ یا وقتی خداحافظی میکنیم تو این خانه هایی که چند طبقه یا آسانسور داره بیام به جوری بیرون و حرف بزنیم، بلند بلند صحبتی بکنیم که حالا یه دفعه صحبتمون بعدن گل کرده، در حالی که بقیه از خواب بیدار کنیم و یه آدمی رو با مسائل و مشکلات بیخوابیش روبرو کنیم، آیا قانونی میتونن ما رو بگیرن و ببرن زندان؟ آیا میتونن ما رو سو کنن؟ نه. ولی آیا از نظر اخلاقی درسته؟ اونم مردمانی که معتقد به اصول اخلاقی هستیم و غالب اوقات هم به اخلاقیاتمون افتخار میکنیم. اینجا اون گرفتاری ماست، اونجاست که فکر میکنیم آزادی ما رو قانون مشخص میکنه. ابداً چنین نیست. این یکی از اون تعریفهای بسیار خطرناکه. حتی این تعریف آزادی که آزادی من اونجایی تمام میشه گازای تو شروع میشه، از اون حرفایی است که جز در موارد محدودی اصلاً معنا نداره و یه بازی بیشتر نیست. آزادی یه اصل اخلاقی و حرمت و حقوق انسانیه که آدمای آزاد و آزاده حتی با وسواس مواظبند که در این زمینه حرفی گفته نشه. بنده الان نزدیک 11 سال، 6 مارچ میشه 11 سال روی خط رادیو هستم. هرگز اجازه ندادم که کسی علیه کسی حرف بزنه. هرگز خودم مستقیم، غیر مستقیم، آشکار، پنهان با کسی از این فرصت استفاده نکردم، در حالی که خیلی راحت هم از نظر قانونی میتونستم این کار بکنم، هم اصلا میتونستم بگم مقصود من نبوده ولی حرفامو بزنم. چرا؟ برای که معتقدم روزی که شما یه همچین فرصتی رو دارید، یه مسئولیت، یه تعهد، یک شرافتی در اینجا در کارتون باید باشه که دقیقاً مواظب باشید از حدی نگذرید، با وجودی که برخی از اوقات حرفایی هست که میشه زد ولی ترجیح میدم نزدم به موضوعها و مطالب، چون معتقدم از آن کسی نیست مگر اینکه آدم ها فکر کنم مال اوناست میشه حمله کرد، ولی به آدم ها هرگز. و در نتیجه مهم این است که من و شما تنها به جنبه قانونی موضوع نگاه نکنیم که ما تا قانون تا اونجا میتونیم بریم. نه، حد اخلاق رو اخلاق مشخص میکنه نه قانون، برای که بسیاری از کشورها هستن که متاسفانه قوانینشون نه تنها موافق نیستم بلکه در تضادن با اصول اخلاقی. من متاسفانه متوجه نبودم به آخر وقتم رسیدم. اگه دلتون خواست چون موضوع مهمیه یه وقتی دیگه تشویق من اون اول شما رو میارم که صحبت اون رو با هم داشته باشیم. به هر
حال توضیح جالب بود.
مرسی. شما رجبند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158
Function for men. جوان بمان با کام. جوانبمان.com. جوانبمان با کام. Function for men. جوانبمان.com. 310-858-7006.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در چهار منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
بیار برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه، خوشترینه خوشترینه تو همه برنجا مرغوب ترینه.
رویال، رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال،
رویال
خوشقدر، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه، خوشترینه خوشترینه تو همه برنجا مرغوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال
در روز یک شنبه 13 فوریه 670 AM KIRN برنامه در مورد بررسی سلامت قلب اختصاص داده. در این برنامه پزشکان متخصص برای ارائه آخرین متدهای معالجه بیماری های قلب، نارسایی های قلب، کاهش کلسترول و وزن و پایین آوردن ریسک حمله قلب پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. مهمانان ما در این برنامه دکتر جمشید مدداهی متخصص قلب در UCLA و پروفسور طب قلب در دیوید گفن اسکول آف مدیسن UCLA، دکتر رامین ابراهیمی اینترونشنال کاردیولوژیست در وست ال ای وی ای، مدیر اینترونشنال کاردیوواسکولار ریسرچ کاردیاک کاتتریزیشن لابراتوری و اسیستنت دایرکتور نوکلیر کاردیولوژی در وست ال ای وادزورث